بروجنا وسيم النار والجنة وسي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة يا علي
سنت با وهابیت دو تا تافته جدا بافته است. اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارند، ارادت دارند، نسبت به امیرالمؤمنین اظهار محبت میکنند. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیرالمؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند.
انت باب الله من یأتیک منه یصلی انت باب الله من یأتیک منه یصلی.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرفهایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حق کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. ای گوهر بحر آفرینش، وی چشم و چراغ اهل بینش، ای مظهر عصمت خدایی، مرآت جلال کبریایی، ای حامل پرچم هدایت، ای حاصل گلشن ولایت، ای پاک نهاد پاک تینت، ای مشرق نور حق جبینت، همنام علی مرتضایی، سر تا به قدم خدا نمایی، امروز که دل قرین شادیست، میلاد تو ای امام حادیست، میلاد تو بر همه مبارک، بر مهدی فاطمه مبارک. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و افوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد یا ابا صالح المهدی ادرکنا. سلام عرض می کنم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت، و تبریک و شادباش عرض می کنم در این شب عزیز، شب میلاد با سعادت امام هادی علیه السلام، که در هر کجای این کره خاکی که هستید انشالله دلتون شاد باشه، لبهاتون پر از لبخند باشه، و این افتخار رو به ما بدهید که تا پایان برنامه، برنامه خودتون یعنی تریبون آزاد قضاوت با شما رو همراهی بفرمایید. اما توفیق داریم در این برنامه در محضر استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام و شادباش بنده رو پذیرا باشید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانوادگی خیش قرار دادند، خالصانه ترین و صمیمانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. ولادت آقا امام هادی سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس فرزند بزرگوارش حضرت مهدی بقیت الله العظم ارواحنا فدا، و همه بینندگان عزیز و علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدا را به آبروی امام هادی سوگند می دهم ایده ما را فرج مولای من بقیت الله الاعظم قرار بدهد ان شاء الله.
متشکرم از شما و ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان و دوستان همیشگی شبکه جهانی ولایت. اما اجازه بدید قبل از این که وارد مباحث برنامه بشویم، من از حضرت استاد خواهش بکنم، چون در شب میلاد با سعادت امام هادی علیه السلام هستیم، چند کلامی رو از معارف زلال این امام همام برای ما بفرمایند. بعد از اون انشاءالله باز هم با شما خواهیم بود. حضرت استاد محضر شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا، اللهم انصرنا على القوم الظالمين وعلى الخوارج والنواصب بحق محمد وآله الطاهرين. در رابطه با آقا امام هادی سلام الله علیه، خوب مشخص هست که امشب شب نیمه ذی‌الحجه هست در سال 212 هجری، بنا به نقل مرحوم ارشاد در شیخ مفید در ارشاد جلد 2 صفحه 297، حضرت قدم به دنیا گذاشت و اسم مادر بزرگوارشون بنا به نقل اصحاب حدیث سمانه بوده و عمر حضرت برای شما عرض کنم 8 ساله یا 6 ساله بوده که به امامت رسیدن در سال 220 هجری پس از شهادت پدر بزرگوارشون آقا جواد الائمه. و دوران امامت این بزرگوار 33 سال بوده که شاید در میان ائمه تقریبا جزء کسانی است که دوران امامت این بزرگوار خلاصه زیاد بوده. مرحوم شیخ مفید در ارشاد جلد 2 صفحه 297 داره و خلفای عصر آن حضرت عبارت بود از معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعین و معتز، لعنهم الله جمیعا. و با اینکه حضرت نهایت تلاششون بر این بود در نشر فرهنگ اسلامی و اینکه مردم را به طرف قرآن و سنت، سنت واقعی نبی مکرم دعوت کنه، ولی برای خلفا به ویژه متوکل عباسی که رذل‌ترین و پسترین خلیفه عباسی بوده تحملش سخت بود، تا اینکه توسط یحیی بن حرثمه یکی از خلاصه خبیث های عصر امام هادی سلام الله علیه حضرت را در سال 234 خلاصه به سامرا آوردن. در سامرا هم حضرت هم زندانی بود و هم زندانی نظامی بود که تا سال 254 حضرت تحت نظر بودن. ارتباط آقا امام هادی سلام الله علیه با دوستانشون و دیگر شیعیان کاملا تحت نظر و محدود بوده. و بزرگان اهل سنت هم مثل ذهبی که وقتی به امام هادی سلام الله علیه میرسد با یک تعبیر خیلی زیبا که میگه کان فقیها اماما متعبدا، هم امام هادی فقیه بوده و هم امام و هم متعبد.
بله،
آیان میتونن کتاب العبر فی اخبار من غبر جلد اول صفحه 364 را ببینن و در سیر اعلام النبلا جلد 13 صفحه 121 هم ایشون با این جمله شریفون جلیلون از حضرت تعبیر میکنه. ابن کثیر دمشقی سلفی هم وقتی به امام هادی سلام الله علیه میرسد میگه وقد کان عابدن زاهدن. امام هادی یکی از ائمه دوازده گانه است و عابد و زاهد بوده و به متوکل عباسی خبر دادن که امام هادی در منزلشون کتابها و سلاحهایی رو جمع کرده و نامه‌هایی از مردم در منزل حضرت هست و از حضرت خواستن برای قیام و براندازی حکومت. خلاصه متوکل عباسی افرادی را فرستادن، حتی داره که از خود دیوار رفتن بدون که در بزنن، بدون این که به قول یا الله بگن، زنگ خانه را بزنن یا صدا کنن، ریختن به خانه امام هادی سلام الله علیه و دیدن که آقا امام هادی سلام الله علیه و لباسی از پشم به تن کرده و بر روی خاک نشسته و مشغول عبادت هست. آقایان میتونن تفصیل سخن را در کتاب البدایت و نهایت جلد 11 صفحه 19 ببینن. و بزرگان اهل سنت مثل ابن حجر هیثمی، ابن عماد حنبلی، محمد امین سویدی، حتی بعضی از وهابی ها مثل خیرالدین زرکلی که وقتی میخواد حضرت رو ترجمه کنه میگه این دهمین امام برای شما عرض کنم امامیه هست و احد الاتقیاء الصلحاء، یکی از با تقواترین و صالحترین انسانهای عصر خودشون بوده. دوستان میتونن کتاب اعلام زرکلی جلد 4 صفحه 323 را ببینن. حضرت خب مناظراتی داشتن با مخالفین، برای شما عرض کنم در رابطه با قضیه خلق قرآن که خلاصه حکومت ها بیداد می کردن، امثال احمد ابن حنبل و دیگران را شلاق می زدن، زندانی می کردن. حضرت سلام الله علیه وقتی سوال می کردن در رابطه با خلق قرآن، مباحثی رو بیان می کردن که قرآن نه مخلوق هست و نه برای شما عرض کنم قدیم، و قضایایی برای شما عرض کنم در رابطه با آقا امام هادی هست که من جمله از اونها که حالا من نمیتونم دیگه وقت برنامه را زیاد بگیرم، همون شعری که حضرت فرمود با تو علا قلل الادبال تحرسهم قلب الرجال فلم تنفهم الغللو، که در نزد برای شما عرض کنم متوکل بردن و متوکل به حضرت شراب تعارف کردن، حضرت فرمودن ما اهل شراب نیستیم. بعد گفت که یک شعری در حق ما بگو، گفت خلاصه ما شعر هم خیلی زیاد چیز نیستیم. خیلی اصرار کردن، حضرت یک شعری در رابطه با بیوفایی دنیا برای شما عرض کنم، این که بعضی ها مغرور دنیا می شوند، بیان کرد و به طوری که برای شما عرض کنم فاشفق من حضر علی، و حتی خود متوکل عباسی به قدری گریه کرد، اشک از چشمانش سرازیر شد و از صورتش میریخت. آقایان میتونن شرح این ماجرا را که از اشعار خیلی زیبا و تکان دهنده است، هر سخت دلی را تکان میدهد و قلب او را خلاصه به طوفان در میاره، در کتاب وفیات الاحیان ابن خلکان جلد 3 صفحه 238 میتونن ببینن. این خلاصه آنچه که میتونیم ما در رابطه با
بسیار جامع بله. و فکر میکنم که خیلی خوب ادا شد به حمد الله. البته مسلم این هست که ما هرچه کنیم از مقام این ائمه معصوم و از معارف اونها، هرچه از زلال معارف اونها بگیم کم هست و ما زبانمون قاصر هست از اینکه بتونیم حقایق رو در وصف پیامبر اعظم و اهل بیت عصمت و طهارت این پیامبر بزرگ خدا برای بینندگان عزیز عرض بکنیم. اما نکته دیگری هم قبل از شروع بحث ما که امروز همونطوری که مستحضر هستید ادامه بحث هفته گذشته هست با عنوان قدیر افسانه یا حقیقت، همونطوری که شما مستحضر هستید چندی پیش اتفاق تلخ و حادثه دردناکی در نزدیکی شهر تبریز افتاد. بله، زلزله تبریز رو عرض می کنم محضرتون. حدود هزار و چند روستا تخریب شد. بعضی از این روستاها نزدیک به 300 خورده روستا تخریب کامل شد و حادثه دیدگان این مصائبی که پیش آمد و مشکلاتی که پیش آمد، عده‌ای مردم فقیر، عده‌ای مردم روستایی بودند و به حمد الله و المنه خوب کمک‌های بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفت. هم مسئولین هم مردم در این راستا واقعا جهاد کردند، کمک کردند، جهاد مالی کردند. ما هم در همان زمان محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت عرض کردیم و شماره حسابی دادیم، چه در اینجا، چه در اروپا و چه در آمریکا، که عزیزانی که مایل هستند کمک بکنند در این زمینه پولهاشون رو واریز بکنند. خب به حمد الله رقم قابل توجهی کمک از طرف شما بینندگان عزیز واریز شد که حالا اگر حضرت استاد صلاح دانستن رقم رو خودشون خواهند فرمود. اما ما یک تکلیف سنگینی به گردنمان آمد در رابطه با این که این رقمی که دوستان کمک کردن چطور ادای تکلیف بکنیم و این پول به دست مردم محروم و زلزله زده در اون مناطق برسه. اول قرار بود که بنده انجام وظیفه بکنم و این کار رو انجام بدم، اما اینقدر حضرت آیت الله قزوینی روی ادای امانت حساس هستند که در آخرین روزها به بنده فرمودند که من خودم هم با این که خب حضرت استاد کسالتی هم داشتند و برنامه‌های مختلفی هم داشتند، فرمودند که هماهنگی بشه و خود حضرت استاد در مناطق زلزله زده حضور پیدا بکنند. به حمد الله این اتفاق افتاد و حضرت آیت الله قزوینی شخصا چند روز در مناطق زلزله زده بودند، از نزدیک روستاهای زیادی رو رفتند، سر زدند، با مردم نشستند و اون کمکی که شما کرده بودید با دست خودشون به دست مردم زلزله زده رساندند و این ادای امانت رو به نحو احسن انجام دادند. ما تکه های از این دیدار دوستانه و سرکشی که به مناطق زلزله زده بود رو برای شما آماده کردیم به دو دلیل. یکی این که ادای امانت رو از جانب حضرت آیت الله قزوینی و شبکه جهانی ولایت به شما نشون بدیم و این رو به تصویر بکشیم، و دوم این که بدانید هرچند بسیار کمک شده در این زمینه، مسئولین، مردم، کمک های شما بینندگان عزیز، اما هنوز هم اون مناطق ویران هست و به کمک من و شما نیاز داره. یادمون نره اونها برادران و خواهران مسلمان ما هستند و امروز در این سرمایی که مخصوصا در اون مناطق هست دارن میلرزند و سرپناه هنوز ندارند. حضرت استاد، ما کلیپی رو آماده کردیم، اگر اجازه بفرمایید کلیپ رو ببینیم، بعد از اون با شما صحبت کرده بودیم، خواهیم کرد که حتما هم بی لطف برای بینندگان نخواهد بود. دوستان من لطف بکنن کلیپ رو پخش بکنند، حدود 10 دقیقه با این کلیپ همراه باشید، برمیگردیم و با شما خواهیم بود.
قسمت ستاد بیز دو خود
دو خود دو خود دو خود دو خود
درآمدیز نداره الان
بود.
ایشت تو
میده. یعنی زمیلر تا بیر قالدی چی دلی بیلمدیلر قالدی.
Keçələr məsələn burada qalanmırıq. Qorxuruq məsələn bəzi buxarısı yandıranmırıq. Məsələn vador yandıranmırıq ki qorxuruq ki keçə məsələn adam bura aşırı çadır oturur.
Xidmət edirlər məsələ, gəlir, çox gözəldir. Çox da ələn vaqiyyət budur ki, pulla verirlər. Kişavəzi elə vaqiyyətə düşdü ki, bizim evlərimiz yıxıldı, gedib gətirənmədi. Heyvanlarımız tələb oldu. Bizim ələn yabdayı o vaqiyyət, ya şiddətini pətədi, çoxdur. Gəlirsiniz, lütf edirsiniz, qədəmlərizə qurban olun gəlsin. Biz özümüz ruhiyyət alın. Kömək ay mədumu çox gözəl, sağ olsun, biz doğrudan millətdən, vaqəm, millət bizə hər ləhzə əzizdir, hər ləhzə dəlimizdən tutur. Məsullar da ayaqları, əlləri alın.
Thank you.
بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. عذرخواهی میکنم در این شب میلاد شما متأثر شدید، خاطر شما برای هموطنان خودتون یا اگر خارج از کشور هستید برای مسلمانان و همدینان و همکیشان خودتون مکدر شد، متأثر شدید، شاید قطرات اشک در چشمان خیلی از شما حلقه زده شده باشه، اما این حقیقتی است که شما به چشم دیدید. عده‌ای مسلمان، عده‌ای زن و بچه در سرمای تبریز که سرمای بسیار شدیدی است، همونطوری که دیدید در چادرهایی که حتی میگفتن میترسیم که در اون چراغی روشن بکنیم، و حضرت آیت الله قزوینی میگفتن برخی از این چادرها آتش گرفته بود و ما دیدیم به عینه که تمام چیزهایی هم که برای اونها باقی مانده بود سوخته بود، و ما در جای گرم میخوابیم و یادمون باشه که اونها برادران و خواهران ما هستن. همین امشب تصمیم بگیرید میلاد امام هادی علیه السلام هست، نذر بکنیم و انشاءالله ما هم در این امر بزرگ سهیم بشیم. اگر کمک کردیم باز هم کمک بکنیم، اگر کمک تا به حال هم نکردیم انشاءالله کمک بکنیم تا هرچه زودتر خانه های این عزیزان ساخته بشه، مشکلات اینها برطرف بشه، و ما باز هم به شما قول میدیم که امانتدار خوبی برای این قضیه باشیم و حضرت استاد توضیحات کامل رو خواهند داد. حضرت آقا دست شما درد نکنه، خسته نباشید. جدن این که میگوین عبادت بجز خدمت خلق نیست، ما قبول باشید به شما عرض میکنیم از اینکه خودتون زحمت کشیدید برای ما بفرمایید. شما چیزهایی رو دیدید که ما شنیدیم و کوتاهی از اون رو دیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحق قضایایی که خوب میگن شنیدن کی بود مانند دیدن. خدا میدانه من بعضی از صحنه ها، بعضی از جملات این عزیزان، مردها مخصوصا، خانم ها، منظره هایی از این بچه ها میدیدیم. عرض کردم من شب دوشنبه با اینکه خوب خیلی تلاش میکردم جلوی این عزیزان مصیبت زده، خلاصه کاری نکنم که تأثیر منفی داشته باشه، ولی من 6-7 بار دیگه نتونستم جلوی گریهم رو بگیرم، چون به قدری حادثه و فاجعه گسترده هست. همونطور که دیدید 900 خورده خانه بین 20-80% از 320 معذرت هم روستا 100% ویران شده و آثاری از روستا نمانده. حتی اگر یک شبهی از دیوار و خانه میبینیم، میرفتیم داخل دیدیم به قدری ترک برداشته، حتی خود مردم اصرار میکردن حاج آقا سریع بیایید بیرون، هیچ اعتبادی نیست، هر لحظه احتمال است که اینها فرو بریزد. و من باز یک چند تا عکسی که اون شبم بعضی ها را نشان دادم، اجازه بدید بینندگان چند تا تصویر را هم ببینن و بعد من چند تا نکته‌ای با بینندگان عزیز، اونهایی که واقعا سخن نبی مکرم و پیغمبر اکرم ائمه خدا را شنیده این بارها، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. هر کس خود رو شریک غم برادر دینیش نداند مسلمان نیست. حالا ما ببینیم عزیزان تکلیف ما چیه. اگر دوستان یه چند لحظه مانیتور من را هم بدن به آنتن من ممنون میشم. خب عزیزان دارن میبینن این نمونه ای از آثار خلاصه خرابی و ویرانی است که دارن دوستان میبینن. یک حمام صحرایی برای 700-800 نفر یا 1000 خورده ای نفر، و این نمونه ای از اون شب مرز کردم. ما چندین جا رفتیم دیدیم بچه های کوچیک هم میخوان اسباب بازی براشون تهیه بشه، میخوان بازی کنن، فکرشون، افکارشون این هست که برن خانه درست کنن، چون چیزی در ذهن این بچه
جز خانه ویران شده و به فکر ساختن خانه نیست. شما میبینید با چه حسرتی داره این بچه نگاه میکنه و با پای برهنه روی سنگها و ویرانها مشغول ساختن خانه برای شما عرض کنم خیالی هست. این نمونه هاییست، این کانکس هاییست که آوردن، میبینید نه پنجره داره نه در داره. برای شما عرض کنم این چادرها هست و این نمونه از مساجد هست. این هم خلاصه خانه هایی که ساخته شده به صورت اسکلت، حتی دیواری هم نداره و وضع به طوری هست که اینام که خود مردم بعضی ها میبینن که خب کسی نیست، خودشون اقدام میکنن. این هم نمونه ای از بقال حمام صحرایی است که برای 100-200 نفر خانوار، نمونه ای از برای شما عرض کنم ویرانی ها. این هم به قول شکشیر آبی، خلاصه خدا اموات مسئولین رو بیامرزد که حداقل از نظر آب نگذاشتن اینها در مضیقه باشن. این هم شما میبینید برای شما فاضلاب و غیرهی که داره. خب تو بیابان نه چاهی هست نه لوله فاضلابی هست که در بعضی از جاها حتی بوی این فاضلاب ها انسان رو واقعا متعزی میکرد. شما ببینید این بچه که در روی ویرانی ها نشسته چه وردل او میگذرد. عزیزان ماها الان بچه هامون براشون اسباب بازی میخریم، اسباب بازی گران، میبریم به پارک ها، میبریم مسافرت ها، ولی این بچه های مصیبت زده داره ببینید با چه حسرتی نگاه میکنه و روی خاک های ویران نشسته. این برای شما عرض کنم چیزی نه جارو برقی دارد در اونجا و نه جاروی عادی داره. برای شما عرض کنم همین جاروی که از بیابان ها اصل اون رو گرفته داره خیس میکنه که بتونه این چادری که بر روی ویران ها زده. ببینید این دختر خانم با چه حسرتی داره نگاه میکنه، این به کدام آینده داره فکر میکنه. و این هم به قول مرکز رخشویی این خانوم ها هست که تو بیابان تو این سرما این بچه هم رو خاک نشسته داره برای آیندهش، برای خلاصه خانه ای که در آینده بناست برای او ساخته بشه فکر میکنه. این هم که من اون شب عرض کردم پرده زدهن و این که برادر عزیزی که آمده ای به دیدار ما، من معذرت میخوام از این که خانه نیستم، خانم ویران شده، نمیتونم از شما پذیرایی کنم، عذر ما را بپذیرید. این که در درون خانه ویران امکاناتی برای پذیرایی ما نداریم و امثال این قضایا. متشکر از اتاق فرمان. و این مسائل واقعا قلب انسان رو به درد میاره. هرچه کسی قسی القلب باشه، سخت دل باشه، این قلب انسان واقعا به درد میاد، نمیتونه در برابر این مشکلاتی که برای این عزیزان ما، نه یک نفر نه دو نفر، میلیون ها انسان الان تو چادرها آواره هستند، در برابر این سرما، در برابر باران، احتمال این که برفی بیاد. برادرم، خواهرم که صدای منه میشنوید، همه بالاتفاق میگفتن اگر خدای نکرده یک برفی به زمین بنشیند دیگه معلوم نیست آمار تلفات در چه حدی خواهد بود. یک آقای پیرمردی آخرین روستای زلزله زده بود که ما عصر جمعه رفتیم، ما دعای عرفه را رفتیم در درون این چادرها همراه این خانومها و آقایان زلزله زده. من احساس میکنم بهترین عرفه عمرم رو من امسال گذراندم. به جای دعای عرفه خواندن، پای سخنان درد آلود و زجر کشیده این عزیزان نشستیم. جمعه همه نماز عید فطر خواندن، نماز عید قربان خواندن، قربانی کشتن، ولی ما به این صلاح دیدیم بریم بر روی این کلوخ‌ها و این آجرها و بر روی خاک‌ها با این عزیزان بنشینیم، به اینها عیدیشون رو تبریک بگیم. و خدا حفظ کنه حضرت آیت الله مکارم شیرازی شخصا فرمودن فلانی حتماً یک نفر بره از این مناطق زلزله زده فیلمی تهیه کنن در اختیار عموم مردم قرار داده بشه. و ما هم قبل از رفتن سوال کردیم خوب مردم چه نیاز دارن، آیا ما فرض اقدام کنیم کانکس برای اینا تهیه کنیم، وسائل پوشاک تهیه کنیم، پتو تهیه کنیم. آخر به این نتیجه رسیدیم که روز عید بریم، چون اینها نه درآمدی دارن نه کسبی دارن و چشمشون به دست خیری نیست که یک کمک به اینها بکنن. حتی خیلی ها می گفتن ما پولی که بتونیم نان تهیه کنیم نداریم. و ما صلاح رو بر این دیدیم بریم با این عزیزانمون بنشینیم به صورت نقدی، حالا در حدی که این وجهی که عزیزان ما به حساب شبکه ریخته بودن اینها را به صورت نقدی بررسی می کردیم. خانواده مثلا چند نفر هستن، مشکلاتشون چی هست. و البته این رو هم من خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، مسئولین، دولت، وزارتخانه ها، استانداری، ما همین عصر پنجشنبه، همون عصر روز عرفه که داشتیم می رفتیم در یکی از روستاهایم، خود استاندار آذربایجان شرقی هم داره در میان همین گلیلای و روی این خاک ها و برایشم خشت ها داره با این زلزله زده ها صحبت می کنه، پای حرف اینها نشسته، مشکلاتشون رو می شنوه. و حتی بعضی از افراد رو من دیدم خیلی تندی دارن برخورد می کنن، عبارت ها خوب زجر کشیده، نمیتونه خودش رو کنترل کنه و تمام دنیا در جلوی چشمش تیره و تاره به استاندارش و غیرهش. حتی من دیدم بعضن عبارتهای تندی، ولی مسئولین داشتن با خیلی مؤدبانه با اینها برخورد میکردن و میگفتن ما امکاناتمون این هست، ما تلاشمون رو کردیم و بیش از این نتوانستیم، عذر ما را بپذیرید. من روز عید قربان با فرماندار محترم اهر، یک بعضی از روستاهایی بود که ما ماشینی که در اختیارمون بود پژو نمیتونستیم بریم، با ماشین فرمانداری رفتیم از روی این کلوخ ها و سنگ ریزه ها و برای شما عرض کنم اینها به بعضی از روستاها. و من میدیدم بر اینکه مردم مشکلاتشون رو دارن مطرح میکنن و خوب عرض کردم فاجعه خیلی گسترده است. 320 روستا 100% ویران، 900 خورده 80%، 70%، 20% ویران شده. وزارتخانه ها آمدن، استان ها آمدن و دارن کار میکنن. البته کمکاری هم بینی و بین ربی هم در بعضی از مناطق بوده، کاملا مشهود بود. خب اینها بعضی از استان ها مثلا استان اصفهان آمده مثلا 10 تا روستا را برای شما عرض کنم داره میسازه، استان قزوین مثلا 20 تا روستا، استان گلستان 10 تا روستا، هر استانی آمدن بنیاد مسکنشون یه کارهایی دارن انجام میدن. البته من اون قسمت هایی که گلایه داره مطرح نمی کنم. من از دو تا استان، مثلا استان اصفهان، اون چند تا روستایی که دارن اینها بازسازی می کنن، گرچه همونها هم یک دونه خونه تا به حال نتونستن بسازن، یک کانکسی من ندیدم زلزله زده ها رفته باشه توش، ولی آنچنان برخوردشون با مردم محترمانه بود، داشتن با تمام تلاش شبان و روزی کار میکردن، همه راضی بودن. ولی یا همچنین استان گیلان، ولی بعضی از استانها نحوه برخوردها یه مقداری خیلی آنگونه ای که مناسب با این عزیزان مصیبت زده هست نبود. من از همین جا به تمام خلاصه ائمه جمعه و روحانیون و رؤسای حوزه های علمیه، حالا چه قزوین باشه چه استان برای شما عرض کنم مازندران و گلستان و کرمانشاه و غیره که اونجا نماینده دارن کار میکنن، من تقاضام اینه آقایان ائمه جمعه و مسئولین حوزه های علمیه برن سری بزنن به صورت خلاصه ناآشنا و بدون این که معرفی کنن و ببینن واقعا این مسئولینی که رفتن واقعا خدای نکرده کمکاری هست، چون کمکاری ها عزیزان به هیچ وجه قابل بخشش نیست. کوچکترین کوتاهی در امر مردم فردای قیامت مسئولیت داره و عذاب شدید الهی با ما مواجه خواهد شد. ولی زمان ما این برنامه‌ای که انجام دادیم، ما عرفه به قربانمون، من احساس میکنم بهترین عرفه عمرم و بهترین روز قربان عیدم را، گرچه برام خیلی دردآور بود و اشکم در آمد چندین بار، ولی الحق برام لذت‌ترین عید قربان عمرم را در کنار این عزیزان، برادران و خواهران مصیبت زده، همین که احساس می‌کردند یک روحانی آمده، از قم آمده، از طرف مرجعیت شیعه آمده، می‌گفتند همین که ما می‌بینیم یک روحانی آمد در درون چادر ما نشست، با ما داره چایی می‌خوره، کمک هم نکنید، همین برای ما آرامش قلبه. ولذا عزیزان، من تقاضایی که از همه بزرگواران، بینندگان عزیز دارم و اونهایی هم که الان پای گیرنده ها نیستن، تکرار برنامه را میبینن یا میتونید به اونها برسانید، فقط یک جمله من بگم، این سخن امام صادق هست از نبی مکرم: من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. اگر یک مسلمانی فریاد خواهی کنه، کمک طلب کنه و کسی پاسخ ندهد، مسلمان نیست. در روایتی باز از نبی مکرم امام صادق نقل میکنه، میگه الخلق و عیال الله، تمام خلائق عیال الهی هستن، محبوب ترین خلائق در نزد خدا، من نفع عیال الله، به عیال و اهل بیت الهی کمک کنه، و ادخل علی اهل بیت سرورا، بهترین بنده خدا کسی است به یک خانواده خوشحالی برساند. خلاصه عزیزان، هر کس بتواند به هر مقداری که از حتی 1,000 تومان تا 1,000,000 تومان بخواد کوتاهی کنه، فردای قیامت مسئوله، و ما هم قول میدیم در اسرع وقت ممکن، دیگه حالا دیگه حداقل این رفتن ما باعث شد هم مشکلاتشون که چه هست به دست ما آمد، هم نحوه کمک رسانی، حتی بنده حاضرم باز هم برم و باز هم بریم در کنار این عزیزان، کمک های شما بزرگواران را به اینها برسانیم. و الان غالب مساجد ویران شده هست، اکثرا حتی ما به بعضی از روستاها رفتیم، میگفتم برای ما خونه درست نمی کنید، نکنید، ولی مسجد ما را بسازید، فردا محرم داره میاد. خب عزیزان میدانن آذری ها برای محرم یک ارزش فوق العاده قائل هستند، برای عزاداری امام حسین یک اهتمام ویژه ای دارن، میگفتن این مساجد ما را درست کنید که ما این محرممون خلاصه محرم خلاصه سوت و کر نباشه، صدای یا حسینمون یا عباسمون از این مساجد و حسینیه ها بلند بشه. و در روایت داریم اگر کسی برای ساختن خانه خدا و مسجد به اندازه لانه گنجشکی کمک کنه، به اندازه لانه گنجشک برای ساختن مسجد کمک کنه، خدای عالم خانه ای در بهشت برای او بنا میکنه. فمن از عزیزانی که انشالله اتاق فرمان محبت کنن، هم شماره حسابی که ما مخصوصا برای این باز کردیم در ملت، و هم شماره ارزی برای عزیزان خارج از کشور که میتونن کمک کنن زیرنویس بکنن، این رو انشالله برادران و خواهران ما در هر کجای دنیا که هستن و دارن برای شما عرض کنم، صدای ما را میشنون و این برنامه را مشاهده میکنن و اون کلیپ و عکس ها را دیدن، انشاءالله کمک های خودشون رو خالصا لوجه الله انجام بدن. و من یه خواهشی که دارم، دوستانی که وجب حساب شبکه میریزن، این اختیار رو به ما بدن که ما با آن گونه ای که صلاح میبینیم، چه برای ساختن مسجد، چه برای ساختن خونه ها، چه بسا برای شما عرض کنم مواد غذایی برای اینها، بعضن پول نقد نیاز دارن اینها، بعضن بیمار بیمارستان بستری شده. مثلا ما رفتیم در یک جایی که بنده خدا به قول پسرش از دست داده، برادرش از دست داده، عروسش برای شما عرض کنم در قسمت‌های مختلف ضربه دیده، برده بیمارستان بستری کرده و پولی نداشته، حالا آنچه که به ما گفتن، فیلم هم تهیه کردیم از اینا که بعضی از قسمت ها رو دیدیم که خیلی دردآوره، شاید برای خیلی از بیننده ها قابل تحمل نیست، اینا رو با پخش نکردیم. خب اینها نیاز به دارو دارن، نیاز این که اینها برن دوباره بستری بشن، ولی لذا عزیزانی که وقت به حساب شبکه میریزن بزرگواری کنن. ما گفتیم از وجوهات شرعی، از سهم مبارک امام، از زکات، از صدقات، احسان، هر چه آنچه که بریزن. و دوستانی هم که نیاز باشه از مراجع عظام تقلید رسید برای اونا گرفته بشه، با اینکه من برای شبکه حاضر نشدم، دوستان بعضیا گفتن رسید از بعضی از مراجع بیارید، حتی مبلغ‌های سنگین، گفتم من معذرت میخوام، اگر ما را قبول دارید ما برای شما عرض کنم بدید، اگر نیست من معذورم، ولی من برای زلزله از هر مرجعی آقایان رسید خواستن، شخصا رفتم رسید گرفتم دادم خدمت عزیزان. بعضی از رسیدها هم داریم که انشالله خدمت عزیزان ما میفرستیم. ما انشالله امیدواریم یک کمک های خوبی و جانانه ای که خلاصه امام زمان پسند باشه، علی پسند باشه و زهرا پسند باشه، و انشالله این محرم هم که پیش میاد ما بتونیم حداقل یک سری از این مساجدی که مثلا با ترمیم قابل استفاده هست، که البته من دو تا از مساجد رو که خیلی هزینه نداشت، گفتن حدود شاید 10-20 میلیون تومان بیشتر هزینه نداره، اونجا ما سفارش کردیم به امام جمعه محترم هم گفتیم که اینها رو برای شما عرض کنم انجام بدن، هزینه‌اش رو انشالله ما خدمتتون میفرستیم. بعضی از دوستان رو هم اونجا مسئول کردیم که این مساجد رو هم به یک نوع انشالله یک سر سامانی بدهن. علی ای حال این عرض ما بود و سخن ما بود. انشالله امیدواریم بینندگان عزیز ما در این زمینه انشالله کوتاهی نکنن، که کوچکترین کوتاهی خلاصه یک گناهیست و جرمیست، قطعا پیش وجدانمون نمیتوانیم خلاصه پاسخگو باشیم. انشالله عزیزانمون به حول قوه الهی و با توکل بر خدای عالم و خالصا لوجه الله آنچه که براشون مقدور هست. مخصوصا من یک جمله‌ای که برام خیلی دردآور بود، اجازه بدید این را هم به شما بینندگان عزیز بگم. در قالب روستاها که ما رفتیم گفتن اون یک ماه یک ماه نیم اول کمک های مردمی به ما میرسید، خیرین می آمدن اینجا مخصوصا خاربار و آذوقه و می دادن، ولی الان یک ماه دیگه از کمک های مردمی خبری نیست. این رو حالا دیگه گفتنش رو ما گفتیم، ما بقی دیگه به عهده شما بینندگان عزیز و خیرین بزرگوار، چه در داخل و چه خارج. و این شماره تلفن 77-35-831، بنده معمولا یک ساعت نیم به ظهر به وقت ایران در این شماره هستم. دوستان هر وقتی خواستن زنگ بزنن داخلی 105 رو بگیرن، اگر نیازم بود که با بنده صحبت کنن من در خدمت بینندگان عزیزمون هستم.
بسیار خوب، متشکرم حضرت استاد. واقعا اینقدر این مصیبتی که در منطقه تبریز و این روستاهای هزار چند روستایی که تخریب شده بزرگ هست که همونطوری که حضرت استاد فرمودن، با اینکه کمک‌های بسیاری از دولت، از ملت، حتی از عزیزانی که خارج از کشور هستند، از مؤسسات هلال احمر، صلیب سرخ رسید به ایران، اما شما میبینید که واقعا مصیبت بزرگتر از این حرف هاست و ما باید یک لحظه خودمون رو جای اونها بگذاریم. من همینطور که حضرت استاد صحبت میفرمودن نگاه میکردم به احادیث امام هادی علیه السلام و یک حدیثی رو دیدم که هم تسلایی است بر دلهای دردمند این عزیزان و هم این که تلنگری است برای من و شما. این حدیث رو قرائت میکنم محضر شما که امام هادی علیه السلام میفرمایند: همانا که خداوند دنیا را سرای امتحان و آزمایش ساخته و آخرت را سرای رسیدگی قرار داده است، بلای دنیا را وسیله ثواب آخرت و ثواب آخرت را عوض بلای دنیا قرار داده است. که انشاءالله دعا میکنیم خداوند به اینها صبر و اجر عنایت کنه و یادمون نره این سرای امتحان و آموزش فقط برای اونها نیست. اگر جای امروز زلزله آمده، اگر مردم بی سرپناه هستند، این سرای امتحان آموزش من و شماست. خداوند داره آزمایش میگیره از ما که آیا ما حاضر هستیم از مال خودمون بگذریم، آیا حاضر هستیم کمک بکنیم. و این جبهه‌ای که جهادی هست در جهاد مالی، آیا حاضریم در این راه پول خرج بکنیم؟ من نظر دارم امشب نذر کنید و هدیه کنید به امام هادی علیه السلام. شب شب بسیار عزیزی است. شماره حساب ها رو دوستان زیر نویس کردند. انشالله این کلیپ رو هم ما از فردا نشون میدیم، شماره حساب ها رو هم زیر صفحه میگذاریم. هر چه نیت کردید امشب انشالله به حساب واریز بفرمایید. ما قول به شما میدیم همونطور که حضرت استاد فرمودن در کارهایی که اونجا الان بهش نیاز دارند. برخی ها حتی همونطور که حضرت استاد فرمودن برای قضای اونها، برای مشکلات اونها الان نیازمند هستند. حادثه خیلی بزرگه، هزار و چند روستا حرف کوچکی نیست. لذا همه کمک کنیم تا انشالله ما هم در این امتحان روسفید بیرون بیاییم. اما اجازه بدید حالا هوا رو عوض کنیم و سری به اتاق فرمان بزنیم. حضرت استاد شما نکته پایانی که ندارید، حالا هوا رو عوض بکنیم و من قطع شعر کوتاهی رو تقدیم بکنم در رابطه با میلاد امام هادی علیه السلام. سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم و با بخش اصلی برنامه قضاوت با شما در محضر شما باشیم. ای روی تو خورشید هدایت هادی، ای روی تو خورشید هدایت هادی، گل واژه دفتر ولایت هادی، هستی تو دهم امام و ما را باشد از لطف تو امید عنایت هادی.
هنگام شادی شده لطف خدا دادی شده، شهر مدینه غرق نور از طلعت هادی شده. هنگام شادی شده لطف خدا دادی شده، شهر مدینه غرق نور از طلعت هادی شده. هنگام شادی شده لطف خدا دادی شده، شهر مدینه غرق نور طلعت هادی شده. در شادی زمین و آسمانه، گل زهرا به دامان زمانه، بریزید گل بریزید گل به پایش که جده شادی زمین و آسمانه، گل زهرا به دامان زمانه، بریزید گل بریزید گل به پایش جده از هر جاهر جمانه، جده از هر جاهر علی چهار و به آل عبا آمده سخا آمده است، به خدا جود و سخا آمده است. از گامه شادی شده
خاطر پر از شادی زمین و
شادی زمین و آسمان
گل زهرا
گل زهرا به دامانه
بریزید گل
بریزید گل بریزید گل به خواهش که جده
اشک بهش
خدا مرا در لوحش سرگشته هادی نمش خدا مرا در لوحش سرگشته هادی نمش به ذکر آیه های من یکادم فدای خنده باب المرادم گواهی میدهد هر قطر خونم که مجنون علی ابن الجواد
ایام سرور و وجد و شادی آمد پایان تمام نامرادی آمد در پانزدهم روز مه ذی‌الحجه در پانزدهم روز مه ذی‌الحجه میلاد علی امام هادی آمد. باز هم تبریک و تهنیت عرض می کنم محضر شما. این ایام نورانی رو جدن در ایامی هستیم که هر روز نوری بر نور دیگری می آید و نور باران هست. عید سعیر قربان رو پشت سر گذاشتیم، میلاد امام هادی علیه السلام، و چند روز دیگر داریم تا ایام عید الله الاکبر، عید سعید قدیر، که پیشا پیش این عید بزرگ رو محضر همه شما عزیزان و بینندگان و مسلمانان سراسر دنیا تبریک و تهنیت عرض می کنم. اما به همین بهانه و به همین مناسبت، همونطوری که می دانید، ما از هفته گذشته در رابطه با قدیر با شما صحبت کردیم و این برنامه رو هم با همون موضوع در محضر شما هستیم. آیا واقعاً قدیر وجود داشته؟ آیا عید قدیر حقیقت دارد یا اینکه افسانه است؟ اگر حقیقت دارد، چرا ما فراموش کردیم قدیر رو و آنچه که پیامبر در قدیر فرمودند؟ و اگر افسانه است که حرف دیگری است. حضرت استاد در جلسه گذشته در این رابطه مفصل برای ما صحبت کردند و از دیدگاه شیعه و سنی نشان دادند که حدیث قدیر حدیث متواتری است، در کتب مختلف آمده و همه هم گفتند که آیاتی که در رابطه با قدیر و بعد از قدیر نازل شده کدام آیات هست و آیه اکمال رو برشمردند و صحبت‌های زیادی شد. بینندگان عزیز هم روی خط آمدند و نظرات ارزشمند خودشون رو فرمودند. اما حضرت استاد، باز هم کوتاه برای ما بفرمایید، آیا قدیر افسانه است یا حقیقت؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. بله، قدیر برای کسانی که نمیتوانند حقایق رو ببینند، خفاشوار برای دیدن خورشید توانایی ندارند، به سخنان نبی مکرم با نظر افسانه نگاه میکنن، بله افسانه هست. چون اگر افسانه نپندارند، تمام تاربود فکری اونها فرو میریزد و چیزی نمیماند و باید بگن افسانه هست و باید بگن روز سیاهه. بله، برای کسانی که در برابر نبی مکرم اون همه معجزات رو دیدن و نسبت سحر به نبی مکرم، جنون به نبی مکرم دادن، یا نسبت هذیان به نبی مکرم دادن، خب مشخصه بر این که برای کسانی که همچه فکری دارن، روز قدیر برای اینها روز سیاهی است و کسی هم بیاد تبریک بگه او را باید منافق بنامن، چون راهی غیر از این ندارن،
همه هستیشون برباد میره.
بله، همه هستی و افکارشون به باد میره.
ولی شما ببینید بعضی از منصفین، بعضی از شخصیت هایی که واقعا اون پرده های زخیم تعصب جلوی چشمشون نبود، میان با تمام صراحت اعلام میکنن، مثل جناب ابو حامد غزالی که از او امام و حجت الاسلام تعبیر میکنن، که میگه وقتی که نبی مکرم در غدیر خطبه خواندن و علی را به عنوان ولی امر مسلمین معرفی کردن، خلیفه دوم آمد تبریک گفت، بخن بخن یا ابل حسن لقد اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. و با اینکه بنا به نقل آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایت و نهایه جلد هفتم صفحه 350 میگه اصبحت الیوم ولی کل مؤمن، و خطیب بغدادی در تاریخشون جلد هشتم صفحه 284 و 285 اصبحت الیوم ولی کل مسلم، مولای و مولا کل مسلم آورده. خب بعد امام ابو حامد غزالی میگه تبریکی که جناب خلیفه دوم گفت فهازا تسلیمون و رزن و تحکیمون، تسلیم ولایت علی شده و رضایت به ولایت علی و امامت علی داده. بعد میگه ثم بعد هازا غلب الهوا لحب الریاسه، بعد هوا غلبه پیدا کرد به خاطر ریاست طلبی و غیره، تا اونجایی که میفرماید سقاهم کأس الهوا فعادوا الى الخلاف الاول فنبذوه وراء ظهورهم ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. خب جناب آقای ذهبی میگه و ما ادری ما عذره، ما عذره فی هازا، نمیدانم عذر آقای ابو حامد غزالی چی در این حرفی که زده، و ظاهرا انه رجع عن، ایشون هم خلاصه یک علم غیبی هم داشته، این آقایان که میگن کسی که علم غیب داشته باشه کافر هست، بله. حالا من نمیدانم نسبت به آقای ذهبی هم همین رو دارن یا نه، ظاهر این است که ایشون از این حرفش برگشته، از حق تبعیت کرده، میگه فإن الرجل بحور العلم، آقای ابو حامد غزالی دریایی از علم هست. نسبت به ابو حامد غزالی هم شما ببینید یافعی میگه فضائل امام حجت الاسلام ابو حامد غزالی اکثر من ان تحصر، اصلا قابل شمارش نیست، و مشهورتر از این هست که بخوام در شهرت او فکر کنیم، و کرامات زیادی از ابو حامد غزالی نقل شده. حتی یه روزی تو راه مانده بود به خورشید گفت خورشید خانم وایستا تا من برسم خونه، خورشید از ابو حامد غزالی تبعیت کرد، ایستاد تا حتی بلغ المنزل الذي يريد من مكان بعيد، به مکان از جای دور که می‌خواست بیاد به منزل رسید، بعد خورشید خانم حرکت کرد و رفت. مرآت الجنان جلد 3 صفحه 190 سیوطی همین تعبیر رو داره. بعد میگه لو کان بعد النبي صلی الله علیه و سلم نبی لکان الغزالی، اگر بنا بود بعد از پیغمبر پیغمبری بیاد قطعا اون پیغمبر امام غزالی بود. خب ببینید این همه آقایان
سیوطی داره میگه،
بله سیوطی، بله بله، خیلی عجیبه، بله یک همچه شخصیتی میاد، یک همچه تعبیر در رابطه با قدیر و عبارتی که جناب خلیفه آورده، و همچنین آقای محمد ابن طلحه شافعی، ایشون هم همینطور میگه معنای حدیث قدیر این هست هر کسی که من اولا بهی حفصن ولایتم بر او از خودش قوی تر است، ناصر او وارث او، برای شما عرض کنم نیروی او حمایتگر او هستم، فإن علیا منه کذلک، علی هم این چنین هست، و هازا صریح فی تخصیصه لعلی بهذه المنقبه العلیه و جعله لغیره کنفسه، پیغمبر جایگاهی برای خودش بوده برای آقا علی ابن ابی طالب انجام داده، و این جایگاه را برای احد غیر از علی نبی مکرم انجام نداده. بعد میگه پیغمبر اکرم ولایتش بر مؤمنین از خود مؤمنین بالاتر هست، همین قضیه برای اینها بود. خب در رابطه با محمد ابن طلحه شافعی ذهبی میگه العلامه الاوحد، علامه یگانه دهر خودش بوده، کمال دین چنین چنان، تا آقای اسلم میگه کان اماماً بارعاً فی الفقه والخلاف. این آقای محمد ابن طلحه شافعی امام بوده و در فقه و در علم برای شما عرض کنم خلاف، علم برای شما عرض کنم مقارن، خلاصه سرآمد عصر خودش بوده. و همچنین آقای سبط ابن جوزی که از بزرگان برای شما عرض کنم اهل سنت هست، میگه مراد از حدیث قدیر اون طاعت مخصوصه ایست که حاکم اسلامی دارد. معناش چیه؟ من کنت اولا بهی من نفسهی فعلیون اولا به، هر کس من نسبت به او ولایت تامه دارم، ولایتم بر او از خود او بیشتر هست، علی هم این چنینه. بعد میگه آقا و هازا نص صریح فی اثبات امامته و قبول طاعته، این در حقیقت نص صریحی است در اثبات امامت علی و قبول طاعت علی علیه السلام. تذکرة الخواص صفحه 30 تا صفحه 34. شما ببینید شخصیت ابن جوزی، آقای ذهبی میگه ال امام، ال واعظ، ال مورخ، تا اونجایی که میاد میگه کان اماما فقیها واعظا وحیدا فی الوعظ علامه فی التاریخ والسیر، صاحب قبول تامن، امام بوده، فقیه بوده و علامه در تاریخ و سیره بوده و مردم سخنان او را با تمام خلاصه احترام قبول داشتن. تاریخ اسلام آقای ذهبی جلد 48 صفحه 184 و ده ها از این قضایا از بزرگان اهل سنت داریم که من به عنوان نمونه دو سه مورد رو آوردم. و این نشان میدهد که بحث غدیر یک بحث جاودانه هست و بحثی است که خلاصه برای افرادی که نمی توانن حقایق رو ببینن، خب اینها دیگه برای شما عرض کنم مشخصه که وقتی یک خفاشی نمی تونه آفتاب را ببیند، باید بیاد نسبت به آفتاب بد بیرا بگوید. حالا این آقایانی که میان برای شما عرض کنم قدیر را به عنوان سیاه‌ترین روز تاریخ افسانه، خب محفشانت نور و عذر میخوام از بینندگان عزیز، سگ او کند هر کسی بر تینت خود خو کند. این مسئله قدیر یک مسئله است که کاملا واضح و روشن برای کسانی که چشم بینا دارن و گفلی بر عقلشون و قلبشون نزده اند. و ما در طول این چند مدت، الان نزدیک دو ماه نیم سه ماه، آیات ولایت رو خواندیم، احادیث ولایت رو خواندیم، الان چند جلسه هم هست در برنامه حبل المتینمون همین بحثها را ما داریم. و ما انتظار داشتیم همین آقایانی که منم میگوین، ادعای خدایی میکنن، ادعای تفرعون میکنن و خودشون رو برای شما عرض کنم علامه ده قلم داد می کنند و اسلامشون اسلام راستین، ولی وقتی بحث مذاکره و مناظره و گفتگو میاد، خلاصه در سوراخ موشها خودشون رو مخفی می کنند و ابا هم ندارن که بگن ما از هر گونه مناظره می ترسیم. بله بایدم بترسید، چون دستتون خالی، هیچی ندارید.
بله.
چون واقعا مذهب شما سرابه، دین شما سرابه، توحید شما سرابه، خدایی که برای او معتقد هستید با خدای محمد، با خدای قرآن هزاران هزار سنگر فرسخ فاصله داره و باید شما بترسید، چون از ما نمی ترسید، از دست خالی می ترسید، از اون مذهب سرابی که محمد ابن عبدالوهاب ابن تیمیه برای شما درست کرده، از اون می ترسید. اون خانه ای که کبیت العنکبوت، یا اوهن بن بیت العنکبوتی که ابن تیمیه برای شما درست کرده میترسید و واقعا هم ترس داره. منم به جای شما بودم واقعا میترسیدم.
بسیار خوب حضرت استاد، جدا من نمیدونم، بالاخره انسان حالا خالی از تعصباتی که برای هر انسانی وجود داره بالاخره باید فکر بکنه. ببینید در یک جایی که حالا برکه‌ای بوده، نام اون منطقه قدیر نامیده شده، پیامبر آمدن دستور دادن اون حاجیانی که رفته بودن گذشته بودن برگردن، اونهایی که نرسیده بودن برسن. مدت زیادی گذشته، همه جمع شدن، کاری هم به رقم نداریم، هر رقمی که گفته شده، حالا میان شبهه میکنن رقم 120,000 تا هست یا نیست، چقدر هست یا نیست، حرف اینه مردم زیادی اونجا جمع شدن. پیامبر در آخرین حجی که بعد از اون در 80 روز ظاهرن بعد از اون پیامبر در بستر بیماری افتادند و از دنیا رحلت فرمودند، در آخرین روزهای عمر خودشون همه رو جمع می کنند. خداوند به ایشان دستور میده دین رو کامل کن و پیامبر خدا به مردم با ولایت امیرالمومنین که میگویند دین کامل می شود و آیه اکمال نازل میشه. حالا من نمیدونم، اگر حتی ما فرض کنیم که این ولایت در حدیث پیامبر، حدیث متواتری که هم شیعه قبول داره هم اهل سنت، پیامبر گفته باشن هر کس من رو حتی بیشتر از جان خودش دوست داره، حالا ما ولی رو بر اساس اون گفته اونها به معنای محبت و دوستی بگیریم، اگر پیامبر گفته باشن هر کس من رو بیشتر جان خودش دوست داره، علی رو باید به همین نسبت دوست داشته باشه و بعد آیه اکمال نازل بشه، یعنی خداوند برای محبت علی ابن ابی طالب دین خودش رو کامل شده، نعمت خودش رو تمام شده برای ما بگوید، باز برای عزیزان سوال پیش نمی آید که علی کیست؟ واقعا علی چه جایگاهی داره؟ اونهایی که ولی رو به معنای محب و دوست و غیره می دانید، مگر علی چه جایگاهی داره که با محبت علی دین خدا تکمیل میشه؟ آیا این رو فکر کردید؟ فرض کنید که ولایت هم به معنای جانشینی نباشه، به معنای اولا نباشه، به معنای برتر بودن حضرت علی نباشه، اگر به معنای محبت علی هم باشه، نباید تلنگری به خودمون بزنیم و فکر کنیم که این علی کیست که خداوند حتی به خاطر محبت اون دستور میده به پیامبر که بر فراز اون منبری که ساخته بودن برن دست علی رو بالا ببرن و بعد بگوید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. واقعا نباید انسان فکر کنه به نتیجه برسه و در این رابطه بیشتر تحقیق بکنه. این تلنگری است برای من و شما. اما اجازه بدید که بینندگان عزیز و ارجمندی که روی خط تماس ما قرار گرفتند و دوستان من اسامی رو برای من اینجا نوشتند، انشاءالله به اتاق فرمان سری بزنیم، بعد از اون در محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. با ما باشید با شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت.
علی نقی نقی الفؤاد، من الله نال عظيم المراد، علي نقي نقي الفؤاد، من الله نال عظيم المراد، فنال الشهادة خير وسام، وأضحى منار الهدى والرشاد، علي النبي إمام الأنام، أبى أن يعيش حياة النيام، علي النقي وهادي الورى، تسافى به خلقه للذرى، فكان الصفاء وكان النقاء، وكان لأهل الحجام النرى، علي النقي تحدى الطغاة، وكان مثالا إلى المكرمات، فصار
الحبيب النقي نقي الفؤاد من الله نال عظيم المراد علي النقي نقي الفؤاد.
متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. باز هم تبریک عرض می‌کنم محضر شما عزیزان میلاد با سعادت امام هادی علیه السلام رو و ایام نورانی عیدالله اکبر، عید سعید قدیر رو به محضر همه شما مسلمانان دنیا و آزادگانی که در جهان زندگی می‌کنند. اما دوستان شیعه و سنی روی خط تماس ما قرار گرفتند. خواهش میکنیم، تمنا میکنم مثل همیشه دو تذکر ما رو بپذیرید و ما مطمئن هستیم که البته شما در کلام شیرین و گرم خودتون و کلامی که مسلماً با مباحث علمی خواهد بود، با نگاه عقلی خواهد بود و تعصب رو کنار خواهیم گذاشت، نکته یا حرفی که باعث رنجش بینندگان عزیز دیگر ما، عزیزانی که در مذاهب دیگر هستند یا عزیزانی که حتی در ادیان دیگری هستند، موجب اذیت اونها رو فراهم نخواهیم کرد. خلق علوی و خلق محمدی رو رعایت خواهیم کرد. و نکته دوم هم مثل همیشه، شبکه جهانی ولایت شبکه سیاسی و دولتی نیست. خواهش میکنیم مشکلاتی که در این زمینه دارید یا نکاتی که دارید با شبکه‌های هر کجایی که میخواید ازش صحبت کنید تماس بگیرید، صحبت بکنید و اجازه بدید که شبکه ولایت پیرامون مسائل علمی و اعتقادی با شما صحبت بکنه. اولین عزیزانی که روی خط تماس ما قرار گرفتن، برادر عزیزم آقا محمد از تهران از شیعیان گرامی، و باز هم آقا محمد از چابهار از برادران عزیز اهل سنت. آقا محمد از چابهار، عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
به همچنین رحمت و برکت خدا بر شما هم ببارد. بفرمایید.
البته بنده در زیل نامه ششم نهج البلاغه.
خب میخواید بحثتون رو بفرمایید، اجازه پس بدید با آقا محمد از تهران هم سلام علیکی بکنیم، بعد میایم محضر شما هم در رابطه با موضوع برنامه میپرسیم، هم بعد هم فرصت به شما میدیم که در رابطه با نامه ششم نهج البلاغه صحبتاتون رو بفرمایید. اجازه میفرمایید آقا محمد؟ متشکرم. بله آقا محمد از تهران سلام بر شما، عید رو محضر شما تبریک عرض میکنم، شب ولادت امام هادی علیه السلام هم بر شما مبارک.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما مجری محترم برنامه
بزرگوارید
و همچنین خدمت آیت الله دکتر سید محمد حسینی قزوینی. بنده هم به نوبه خودم عید رو خدمت شما بزرگواران و همچنین خدمت آقا محمد از برادران عزیز اهل سنت تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که گفتگوی خوب و مناسبی رو با آقا محمد امشب با هم داشته باشیم.
متشکرم از شما. ممنون آقا محمد. امروز برنامه ما گلباران هست و دو محمد روی خط قرار گرفتن. شما هم صلواتی بفرستید بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
البته این رو من قبل از اینکه محمد آقا صحبت کنن، دو تا محمد آمد، این رو عرض کنم، ما در روایت داریم بر اینکه امام صادق سلام الله علیه می‌فرماید اگر خدای عالم یک مسلمانی دو تا فرزند بده، دو تا پسر، یکی از اونها را به نام محمد نگذاره جفا کرده، یا روایت از خود نبی مکرم هست، و کس خانه‌ای که در او نام محمد باشد برکت و رحمت خدا بر اون خانه سرازیر هست. اسم محمد از اسامی مقدس و مبارک اون راوی آمد خدمت امام صادق، ظاهرا ابو بصیر بود کی بود، و گفت که خدای عالم به من فرزندی داده. حضرت فرمود که اسم او را چه گذاشتی؟ گفت اسم او را محمد گذاشتم. حضرت چشماش اشکالوت شد، خم شد تا به طوری که سر مبارکشون نزدیک زمین چند بار گفت محمد
محمد محمد جانم فدایت محمد. بعد حضرت فرمود که خلاصه اسم فرزندت رو محمد گذاشتی، فقط مواظب باش خیلی به سرش داد نکشی، خیلی نسبت به او فحاشی و توهین نکنی، به احترامی که هم نام با رسول اکرم اشرف خلائقه.
بله ما هم افتخار میکنیم که به نام محمد پدر و مادر ما رو نامیدن. خدا رحمت کنه همه پدر و مادرها رو. حضرت استاد هم که میدانید نامشون محمد هست. ما دوستان اتاق فرمان هم به من میگن، کارگردان عزیز ما هم محمد هست، مسئول هماهنگی ما هم آقای محمد هست. خیلی ما الحمدلله برکت در اینجا جاری و ساری هست و امیدواریم که به برکت نام زیبای محمد انشالله همه زندگی ها نورانی باشه. امسال هم حاجا ما در برنامه گذشته هم محضر بینندگان یه پیشنهاد دادیم، گفتیم امسالی که آمدند و میخواستند به ساحت پیامبر اعظم توهین بکنند و اون اسای ادب رو کردن به ساحت پیامبر اعظم، ما بیایم تصمیم بگیریم و جوابی محکم و مشتی محکم به دهان اینها بزنیم با این کار که هر فرزندی که در هر خانواده مسلمان از شیعه و سنی به دنیا می آید، ما امسال سال محمد باشه و نام فرزندمون رو انشاءالله محمد بگذاریم تا این توی دهانی محکمی باشه برای اونهایی که میخواهند این نام رو از چرخه روزگار حذف بکنن که نخواهند توانست و خودشون هم این رو بهتر میدانن. خب آقا محمد از چابهار پشت خط هستید؟ بله بزرگوارید. آقا محمد به نظر شما قدیر حقیقت یا افسانه است؟
البته قدیر حقیقت داره، واقعه قدیر ما قبول داریم، ولی
بله و
ولی به آن صورتی که اهل تشیع اعتقاد دارم اعتقاد ما با اون فرق میکنه. ما
خب حالا بفرمایید که اعتقاد شما وقت چی هست؟ پیامبر یعنی مردم رو تو قدیر جمع کردن، چه بفرمایند؟
مثلا اون اختلافی که حضرت علی بعد از برگشت از اون جهادی که داشتن
در یمن دیگه بله
بله خب مثلا اونا که از حضرت علی بدبین بودن به حضرت علی، پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم بعد از برگشت از حج مثلا حجۃ الوداع بهش مثلا خبر دادن که همچین بدبینی نسبت به حضرت علی پیدا شده و پیامبر صلی الله علیه و سلم جا مثلا گفت من کنتم مولاهم فهذا علی مولا من و جلوتر همین چیزای خون اللهم والی من والا و عاد من عادا.
بله یعنی شما میفرمایید پیامبر به خاطر اون مسئله‌ای که در یمن به وجود آمده بود برای همین مردم رو جمع کردند که بگویند که شما باید علی رو دوست داشته باشید و اون بدبینی‌ها رو از بین ببرن، درسته؟
بله.
خب حالا من یه سوال از شما میکنم، به نظر شما اون جایی که پیامبر ایستادن یمنی‌ها پیش پیامبر بودن یا خیر؟
میدونی اون کسانی که در جهاد به پیامبر بودن با حضرت علی،
یعنی به نظر شما ببینید من سوال جور دیگه‌ای بگم بهتر باشه برای شما، به نظر شما بهتر نبود که پیامبر تا از مکه خارج نشده بودند و همه جمع بودند، یمنی ها هم حالا عده‌ایشون که مسلمان شده بودند اونجا بودند، پیامبر بیایند و اونجا بگن من کنت مولا فهذا علی و مولا؟
جناب استاد کیانی
من بفرمایید
یه لحظه به من اجازه بدید. من
بله تمنا میکنم در خدمت شما هستیم.
منظورم اینه که مثلا اون کسانی که در جهاد در میان حضرت علی و اونها مثلا اختلاف ایجاد شده بود، اونها در حادثه قدیر به حضرت علی بودن.
آها خب یعنی لازم نبود یمنی ها دیگه باشن.
قطار به حضرت علی بودن در جنگ به حضرت علی همراه بودن، در میون اونا بدبینی پیدا شده بود.
درست. بسیار خوب. اجازه بدید.
من اگر منظورم اینه که اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌خواست که امامت حضرت علی را اعلام کنه، چرا در حجۃ الوداع که همه مردم اونجا بودن چرا اونجا اعلام نکرد؟
بسیار خوب. این هم نکته ای است. اجازه بدید که ما جواب به این نکته خواهیم داد، اما اجازه بدید بریم پیش آقا محمد از تهران ببینیم آقا محمد میتونن به این جواب بدن. آقا محمد صدای بنده رو دارید؟
بله سلام عرض می‌کنم.
بزرگوارید صدای آقا محمد از چابهار رو شما شنیدید؟
بله.
خب میتونید جواب بفرمایید شما؟
بله.
بفرمایید.
کنم که آقا محمد، من یک گفتگو و صحبت دوستانه دوست دارم با شما بزرگوار داشته باشم. اولا ببینید بحث جشن من
صدای محمد خیلی ضعیف دارم.
آها، لطفا اتاق فرمان صدای آقا محمد رو بیشتر کنن. ضمن آقا محمد از شابهار، شما میتونید الان که ما دیگه با شما صحبت نمی کنیم گیرندتون صداشو باز بکنین، با 3-4 ثانیه تأخیر صدا رو از گیرنده بشنوید، دوباره وقتی ما میخواییم با شما صحبت بکنیم صدای گیرندتون رو ببندید. بله بفرمایید آقا محمد از تهران.
بله. من اول شبه جشی من ایشون رو پاسخ بدم.
بفرمایید.
آقا محمد بزرگوار، ما در بحث سفر امیرالمومنین علی علیه السلام به یمن، امیرالمومنین طبق تحقیقی که خود استاد بزرگوار انجام دادن و مفصل در کتاب شبه جیش یمن مطرح کردن ایشون و در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر هم این کتاب هست و قابل دانلوده، اونجا به صورت کامل توضیح فرمودند. ببینید بزرگوار، این داستان بریده رو بعض وقتا میان قاطی میکنن با داستانه دیگه. امیرالمومنین 3 سفر به یمن داشته. یک سفر داشته داعی اسلام، یعنی امیرالمومنین دعوت میخواسته بکنه همه رو به اسلام، اون بس یمن رو، که اونجا وقتی که خبر به نبی مکرم اسلام رسید سجده کردن و 3 بار سلام فرستادن بر آل همدان. بحث دوم و سومی که داشتید، اولا اینکه ما با دو جنبه میتونیم با این برخورد میکنیم. یک، بیایم بپذیریم و بگیم سلام نه، اصلا فلسفه قدیر این بوده که اینو در بخش دوم عرایزم خدمتتون عرض خواهم کرد.
بله.
یک شکایت و سعایتی شد از امیرالمومنین علی علیه السلام، اون در مدینه بود. من الان لپتاپ در دستم نیست، ولی تا اونجا که در ذهن بنده هست، جناب آقای حاکم نیشابوری در مستدرک الصحیحین جلد 3 صفحه 110 این رو فرمودند.
بله.
ببینید داستان در مدینه بوده و در همین روایت و تعاقد اربعتون من الصحابه، برادر بزرگوار، شمایی که معتقد عدالت تمام صحابه هستید، چرا 4 نفر از صحابه تصمیم گرفتن که سایستن از امیرالمومنین؟ شما که قائل هستید تمام ارتباطات در بین صحابه ارتباطات حسنه بوده، این 4 نفر چرا اومدن با هم همپیمان شدن بر علیه امیرالمومنین بدگویی بکنن در مورد ایشون پیش نبی مکرم اسلام؟ و بحث دوم این که این 4 نفر چه کسانی بودند؟ آیا همون کسانی بودند که در کتاب المعلوم ابن از مندلسی جلد 11 صفحه 244 یا 224 اومده مطرح کرد میخواستن به نبی مکرم اسلام رو عرض کنن به قتل برسونن؟ اینا چه کسانی بودند؟ چرا مطرح نشد؟ که حالا این مقدار بحثش مفصل، اگر شما مراجعه بفرمایید در سایت ولیعصر، اونجا کتابی رو حضرت آیت الله قزوینی نوشتن با همین مضمون، دونه دونه روایات رو ایشون آوردن اونجا، بررسی کردن و مشخص کردن که اصلا این داستان ها با هم قاطی شده و ارتباطی نداشته. حالا یه موقع چون مفصل من وارد جنبه دوم میشن.
بله.
آقا محمد بزرگوار، اصلا ما بگیم سلم نه، فلسفه ی حدیث قدیر سعایت بوده از امیرالمومنین.
بله.
اگر سلم نه ما نپذیرفتیم، آیا وقتی که یک آیه در قرآن شأن نزول داره، مثلا در مورد اینکه اگر فاسقی برای شما خبر بیاره اجماع وجود داره، که تقریبا اجماع وجود داره در مورد ولید بن عقبه، اگر ما بیایم به این آیه استناد بکنیم، کسی میتونه این رو محدود بکنه به ولید بن عقبه بگه چون شأن نزولش در اینجا بوده؟ خب شأن صدور حدیث قدیر ما بگیم ببینیم معنای کلام پیامبر چه بوده، معنای کلامی که پیامبر فرموده چه بوده. حالا بعد شما یک اشاره زدید به نامه 6 نهج البلاغه، اگر شما وارد اون بحث بشید من جواب اونم بهتون عرض خواهم کرد. من میخوام امشب یک نکته رو بگم به تمام بینندگان عزیز و ارجمند.
بله.
به خصوص عزیزان اهل سنت.
بله.
خدای خودشون رو قاضی قرار بدن، آقایون وهابی خدا رو به زحمت نیندازن، چون هرچ بخواد بیاد پایین خیلی به دردسر برمیخوره.
بله.
خدای خودشون رو قاضی قرار بدن.
البته اونو خدای اونها که با خدای ما فرق میکنه.
بله دیگه، میگم به زحمت بله. سوار پشه بخواد بشه ایشون بیاد، من میگم حالا خدا رو به زحمت نیندازه این موقع شب.
بله.
البته الان دیگه حاجی فکر کنم اومدن پایین، درسته؟
احتمالاً. بله دیگه الان شب شده.
آره حالا بله. شب شده الان،
سلسله شب گذشته دیگه، خدای اونها اومده پایین. بله
بله الان هست، تا صبح وقت دارن اینها این مطرح کنن باهاشون. انصافا بیان خودشون بین خودشون و خدای خودشون. در داستان حدیث قدیر رو خب بارها استاد محترم در این برنامه مطرح کردن، بحث سند داشتنش رو، سندیتش رو، دلالتش رو، معنای ولی رو، معنای مولا رو. من میخوام امشب حد اقل ها رو اینجا بگیریم. ببینید شما فرمودید که اومدن اعتراض کردن 120 هزار نفر نبوده، کمتر بوده. ما میگیم باشه 120 هزار نفر، نه 12 نفر.
بله.
میگن که آیه اکبان اونجا نازل نشده، ولی اینکه حدیث صحیح هم در موردش دارن. میگیم باش آیه اکبان هم نازل نشده، اصلا آیه نازل نشده. اینا میفرماین مولا و ولی به معنای جانشین و عرض کنم اول الامر نیست. ما هم میگیم سلم نه به معنای دوست.
بله.
بینه و بین الله، اگر نبی مکرم اسلام
دست خلیفه اول رو میگرفتن، نه در بالا، نه در قدیر و اون محوطه، در یک اتاق دربسته، نه جلوی 120,000 نفر، جلوی 12 نفر از صحابه. میگفتن که این ابوبکر ولی همه مؤمنان هست، یا هر کس که من مولایی هستم ابوبکر مولایونه.
بله.
بین و بین الله، آیا همچین قضاوتی در مورد اون حدیث میکردن یا نه؟ اینجا که داستان امیرالمومنین اینجوری دارن باش برخورد میکنن.
بله.
بعد از خواهش بنده از محمد آقا این است که در مورد بحث جیش یمن علامه مفصلی هم حاجی آقا داشتن، صحبتایی رو در مورد ایشون در مورد این موضوع فرمودن، کتاب هم آدرس دادم، این کتاب چون صفحاتش هم زیاد هست حالا برن متن عربی هم هست، ترجمه نشد، اگر با زبان عربی آشنایی دارن این رو مطالعه بفرمایند. ولو اینکه ما این بحث سه آیت از امیرالمومنین رو دلالت بر صدور حدیث قدیر بدونیم، باز هم دلالت بر ولایت امیرالمومنین داره. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، اگر فلسفه حدیث قدیر سه آیت اون صحابه بوده یا بحث مشکل امیرالمومنین با جیش یمن بوده است،
بله،
پس چرا خلیفه دوم با امیرالمومنین بیعت کرد؟ این وسط خلیفه دوم چه کار است؟ ما این سوالو واقعا داریم، چون با حدیث صحیح وقتی که ایشون اومدن فرمودن بخ بخ، حالا
بخن،
این رو چرا خلیفه دوم بیعت کردن و اصبحت الیوم رو چرا فرمودن؟
بله.
خلیفه دوم که در یمن نبود اون موقع. اینا رو من خواهش می‌کنم از آقا محمد
بسیار خوب. من یه نکته دیگه هم از شما بپرسم آقا محمد، این نکته رو هم ایشون فرمودن که حالا البته من نمیدونم، خیلی عجیبه اونهایی که مسلمان هستن میدانن پیامبر خدا وصل به وحی الهی است، همونطوری که آیه قرآن میگه از هوای نفس جداست، حرفی که میزنه نص وصل به خداوند متعال هست، اما ایشون این سؤال رو پرسیدن چرا پیامبر خدا در قدیر این رو اعلام کردند و در مکه اعلام نکردند؟ این رو هم میدونید بفرمایید؟
بله. آقا محمد بزرگوار، نبی مکرم اسلام نه یک بار نه دو بار، بارها بحث جانشینی و خلافت امیرالمومنین رو اعلام کردن. همون سال سوم هجری، بنده عرض کردم الان لپتاپ در دستم نیست، ولی تو اونجا که توی ذهنم خدمتتون عرض می‌کنم، در تاریخ طبری ملاحظه بفرمایید، جلد دوم صفحه 62.
آفرین.
کتاب اسماء کنز العمال متقی هندی به نقل از آقای طبری، سند روایت رو صحیح می‌دونه. مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 132 اومده روایت رو تصحیح کرده. تلخیص آقای ذهبی اومده روایت رو تصحیح کرده. اینها اومدن مطرح کردن که پیامبر در سال سوم هجری در یوم الانذار فرمود من هر کس که من جانش، هر کس که امیرالمومنین برادر و وصی و خلیفه من هست.
بله. خب
صراحتا اونجا فرمودن. بعد جلوتر میایم بحث حدیث ثقلین رو داریم، در همون
بله.
روز عرفه حدیث ثقلین رو نبی مکرم اسلام باز هم تکرار فرمودن که در کتب برادران و اهل سنت اومده این مبحث. این بحثی نیست که منحصر باشه به عید قدیر. بله، اگر نبی مکرم اسلام یک بار اون هم در عید قدیر فرموده بودن اشکال وارد بود.
بله.
ولی وقتی در سال سوم، خیلی جالبه در آقای طبری که صاحب تفسیر و تاریخ هست، در تفسیر خودشون زیر آیه 214 سوره مبارکه شعرا وقتی وارد این حدیث میشه، میاد حدیث رو نقل میکنه، نهازو اخی کذا و کذا، خلیفتی و وسیع رو خذ میکنه.
بله.
یک مشکلی وجود داشته دیگه آقای طبری، شما چرا در تاریخ خودتون عرض کردم جلد 2 صفحه 62 این رو آوردی،
ولی در تفسیر خودتون حذف کردید؟
بله، حذف کردید. آیا با کذا و کذا کردن این درست میشه؟ جناب محمد حسن این هیکل میاد کتابی بنویسه حیات و محمد، چاپ اول میاد نقل میکنه از تاریخ طبری، چاپ دوم میاد از تفسیر طبری نقل میکنه ناز و اخی کذا و کذا، چاپ سوم کلن متن رو حذف میکنه این حادثه رو از ذیل حوادث سال سوم هجری.
بله.
و یک پاورقی، یک مقدمه، یک تعلیقی هم نمیزن که بله این موضوع حذف شد. خب آیا این سوال برای جوانان اهل سنت، جوانان وهابی به وجود نمیاد؟ اگر همچین حدیثی صحیحه پس چرا اینجا حذف شد؟ اگر نبود پس چرا بزرگان
و نگارنده هم یک نفر هست؟
بله.
این هم نگارنده دو کتاب هم یک نفر هست. بله.
بله.
این هم
یک نفر هست.
نکته مهمی
است.
محمد آقا روحانی بفهمید. طلبه هستن.
آقا محمد شما طلبه اید؟
نه خیلی، بنده طلبه نیستم، بنده دانشجو هستم.
میتونم بپرسم که در چه رشته تحصیل میفرمایید؟
بنده رشته فقه و حقوق میکنم.
بله، احسنت بر شما، احسنت. خیلی زیبا مسائل رو بیان فرمودید، من خودم جذب شدم، سکوت کردم که همه مسائل رو بفرمایید. بعد نگاه به دقیقه کردم، البته حدود 5-6 دقیقه اول رو ما مقدمه گفتیم و به دو هر عزیز محمدی که پشت خط هستند تقریبا یکی چند دقیقه وقت داده شد. خب آقا محمد، باز پشت خط تماس بمانید، ما سری به دوست اهل سنتمون بزنیم، اما قبل از اون محضر حضرت استاد بیاییم. حضرت استاد، نکاتی که آقا محمد از چابهار فرمودند رو حضرت عالی شنیدید، نکات زیبای آقا محمد از تهران که به حمدالله خیلی من واقعا تبریک میگم، واقعا شما نه تنها شاگردانی رو در اینجا تربیت کردید مثل حضرات اساتید ابوالقاسمی، یزدانی، عباسی، روستایی و خیلی از دوستان که محضر شما هستن، الحمدلله ظاهرا پای شبکه هم ما عزیزانی رو داریم که دست کم ندارن مثل این آقا محمد عزیزی که پشت خط هستن. بفرمایید برای ما که واقعا حضرت استاد، اگر بحث جیش یمن هست، چرا پیامبر باید در قدیر بیاین این مسئله رو مطرح بکنن که یمنی ها نیستند، و از اون طرف چرا خلیفه دوم باید بره بیعت بکنه و بخم بخم بگه؟ این سوالی است برای ما، بفرمایید.
بله، اولا من تشکر میکنم از این برادر عزیزم آقا محمد از تهران که هم مستند و هم مؤدب صحبت کردن و خدا را شاکر هستیم. من سفری داشتم به افغانستان سال گذشته، اونجا یکی از این دوستانی که از سوئد آمده بودن شنید من هستم، واسه به هر نحوی خودشون رو به من رساند. چون پزشکم هست ظاهرا اگر اشتباه نکنم، دندان پزشک، میگفت در سوئد من بحثای شما را کلن پیاده می کنم و اینها را قشنگ حسابی کلاسه کردم و تمام مطالب رو اونجا کلاس داریم، سخنرانی داریم، غیره. حتی می گفت بعضا میرم با این ائمه جماعتی که از عربستان سعودی اومدن اونجا با اینها بحث می کنم. حالا اینجا می گفت خیلی زیاد چیز نیستن بیان بحث کنن، ولی من یک قضایا را طوری مطرح می کنم، میگم آقا من پدرم سنی، مادرم شیعه، از اینا با هم اختلاف دارن، حرفی میزنن، و همین شکل خلاصه سناریو درست میکنم. خلاصه این میاد میگه آقا مثلا مادرت میگه اینه بگو، اینه گفتم ولی اینه جواب داده، بعد میگه اینه بگو، به همین شکل. حتی ایشون میگه من
که یکی... هر دو طرف هم از خودشون بدانن.
بله، برای شما عرض کنم، ایشون میگه من در این قضایا دو سه نفر، حتی یک مورد از ائمه جماعت وهابی رو بحث کردیم و رسما ایشون تشیعش اعلام کرد.
عجب،
خیلی عجیبه. ما برای شما عرض کنم در خدمت یکی از این علمای بزرگوار برایشون کابل بودیم، برای شما عرض کنم ایشون همونجا آمد و این قضایا را مطرح کرد. من خیلی واقعا خوشحالیم که الحمدلله خدا همیشه توفیق ما داده. یا من در آمریکا بودیم، تعدادی از دانشجوهای عزیز از کانادا اومده بودن اونجا، میگفتن اونجا ما بحثای شما را پیاده میکنیم و به زبان محلی ترجمه میکنیم، اونجا تکثیر میکنیم. ولی هازا من فضل الله تبارک.
این وعده امام محمد باقر علیه السلام بوده که روزی علم از قم به تمام دنیا صادر میشه و حجت برای همه تمام میشه. و یادمون باشه ای بیننده های عزیز، عزیزان شیعه، عزیزان اهل سنت، آیین وهابی، اونهایی که وهابی تکفیری نیستید، نگاه عقلتون هنوز بازه و تعصب جلوی چشماتون نگرفته، ببینید که این حجت الهی است که بر شما تمام میشه. بله
بله، این برادر عزیزمون که فرمودن محمد آقا از چابهار، اون شبم یکی از این دوستانمون گفتن که بله این قضیه حدیث قدیر به خاطر کدورتی بود که بین امیرالمؤمنین و برای شما عرض کنم مردم و سپاه یمن به قول این آقا.
بله.
ما از این آقایان یه خواهش داریم، یک روایت ضعیف، یک روایت جعلی، یک روایت دروغ در لابلا از کتاب‌های برای شما مثل کتابی که جناب ابن جوزی و دیگران سیوطی در روایات جعلی نوشتن، یه روایت برای ما بیارن که پیغمبر فرموده باشه من به خاطر این که سپاه یمن با علی کدورت داشتن، به خاطر این من دارم میگم من کنت مولا فعلیون مولا، ما تسلیم میشیم. یک روایت ضعیف بیارن برای ما. آخه ببین محمد آقای عزیز، فردای قیامت ما باید جواب بدیم. این که ما بنشینیم بعد از 1400 سال برای این که پذیرش قدیر به نام ولایت
با مبانی اعتقادی ما نمیسازه. ما که نباید عزیز من عقیده خودمون رو بر سنت پیغمبر تحمیل کنیم ما. خب شما بیا یه روایت ضعیف به ما بگو. بابا پیغمبر اکرم در قدیر یک ساعت خورده صحبت کرده.
چی گفتن؟
یک اشاره ای، نه صراحت، یک اشاره ای کرده باشه. آی مردم، علی آدم خوبیه، از او ناراحت نباشید.
یا در یمن بوده؟
در یمن بوده، همچه اختلافی پیش آمده، بعضی ها از علی نگران هستن. خب کسی که بخواد بین دو نفر صلح بده، بگی آقا اختلاف نکنید، بعد پاش صورت همدیگر رو ببوسید. شما ببینید تمام کسانی که قضیه قدیر رو نقل کرده ان، اگر یک مورد برای ما آوردید، یک مورد، حتی از وهابی های متعصب که گفته باشن نبی مکرم در قدیر اشاره به قضیه جیش یمن کرده باشه، ما تسلیمیم. و اضافه این محمد آقای ما از تهران گفتن، اگر دوستان یک لحظه مانیتور من رو بدن به آنتن ممنون میشم. این برادر محمد آقای عزیز از چابهار کتاب معجم اوسط آقای تبرانی جلد 6 صفحه 162 قضیه برای شما عرض کنم یمن را نقل میکنه. بعث رسول الله علی ین امیرن علی یمن و بعث خالد علی الجبل تا اونجایی که میگه برای شما عرض کنم اینها آمدن غنایمی را گرفتن. علی ابن ابی طالب یکی از غنایم یک جاریه‌ای بود از خمس گرفت و خالد ابن ولید به بریده گفت ببینید علی رب اون کنیز را برای خودش گرفت. فاخبر نبی به ما صنع، برو به پیغمبر خبر بده علی چیکار کرده در یمن. بعد میگه فقدمت المدینه و دخلت المسجده. جناب آقای محمد آقای عزیز، این روایتی که در کتاب‌های اهل سنته، میگه من آمدم وارد مدینه شدم و داخل مسجد شدم و پیغمبرم در منزلش بوده و عده از صحابه هم دم در مسجد بودن و به من گفتن مل خبر یا بریده، چه خبر از یمن؟ قلت خیرون فتح الله علی المسلمین، مژده پیروزی رو دادم. به من گفتن چرا آمدی؟ قال جاریتون اخذها علی من الخمس فجئت لأخبر النبی. علی ابن ابی طالب یک کنیزی را از غنائم برای خودش گرفته، اومدم به پیغمبر خبر بدم. فاخبره، برو پیغمبر خبر بده. فانه یسقطه من عین رسول الله، اگر این رو بگی حتما علی از چشم پیغمبر میفته، چون علی داماد پیغمبره، شوهر زهرا هست، از اون طرف هم رفته کنیز گرفته به خاطر اینکه پیغمبر به خاطر دخترش تعصب به خرج میده، علی از چشم پیغمبر میفته. عجیب ها. و رسول الله یسمع الکلام، پیغمبر این گفتگو را داشت میشنید. فخرج مغضبن، پیغمبر از اتاقشون در حال غضب در آمد بیرون. خب آقای محمد آقا، غضب پیغمبر میدونید که چه تالیفات هایی داره؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله چیه؟ بعد فرمود ما بال اقوام ينتقصون علیا، این بعضی ها چه مرضی دارن از علی تنگیس میکنن. من ينتقص علیا فقط انتقصنی، هر کس از علی تنگیس کنه، بدگویی کنه، از من بدگویی کرده. و من فارق علیا فقط فارقنی، هر کس از علی جدا بشه از من جدا شده، علی از من است و من از علی هستم. خب ببینید برادر عزیزم، این قضایایی است که در کتاب‌های شما هست و ده‌ها کتاب دیگر. من بیارم برای شما، این قضیه مربوط به مدینه هست، ارتباطی به برای شما عرض کنم قضیه چی اسمش
جیش
یمن ندارد. و اضافه شما ببین آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه است، عالم بزرگ مکه است، کتابی داره به نام السیرة النبوية، در جلد 2 صفحه 371 میگه مسافرت علی به یمن در قضیه خالد مربوط به سال 8 هجریه، 2 سال قبل از حادثه قدیره.
بله.
ببین برادر بزرگوارم، این مسائل مسائل کوچیکی نیست. ما همین که 4 تا از این آقایانی که مطالعه نمی کنن، نمی خوام جسارت کنم، بعضی از عزیزان اهل سنت مطالعه ندارن، همونطور که برادر محمد آقا گفتن، من یک کتابی که تألیفات من این هست که شکوا جیش یمن خود سازمان حجم چاپ کرده، حدود تقریبا 150-200 صفحه بیشتر نیست. من در اونجا تمام مدارک را نسبت به مسافرت های امیرالمؤمنین، مسافرت برای فتح یمن، مسافرت برای قضاوت در یمن، مسافرت برای جمع آوری بیت المال در یمن، همه اینها را من آوردم. بزرگواری کنید رو سایت ولیعصر مسیح مطالعه بفرمایید برادر عزیزم، و همچنین به دیگر عزیزان اهل سنت هم توصیه میکنم این کتاب را مطالعه بفرمایید. ما انشاءالله در برنامه هایی که در ایام قدیر داریم، شاید یکی از شبهاتی که رسیدگی کنیم همین قضیه شبهه جیش یمن بوده. ببینیم قضیه چیه. خدای نکرده عزیز من ما نگیم یک جمله‌ای بگیم، به پیغمبر افترا ببندیم، به علی افترا ببندیم، به تاریخ افترا ببندیم، اون وقت شب اول قبرم باید جواب بدیم ما. حالا ما در خدمت محمد آقای عزیز از چاهبهار هستیم.
بله.
فرمایشی دارد، ما فرمایش محترمانه و مؤدبانه ایشون رو میشنویم.
خب آقا محمد عزیز از چابهار، نکات رو هم از جناب آقا محمد از تهران شنیدید، هم حضرت استاد نکات رو توضیح دادند. ما آماده هستیم اگر میخواهید باز هم نکته ای اضافه بفرمایید، یا اون سوالی که در رابطه با نامه 6 نهج البلاغه بود رو بپرسید، در محضر شما هستیم. بفرمایید آقا محمد. آقا محمد از چابهار، دوستان اتاق فرمان آقا محمد جواب نمیدن، تلفن ایشون مشکلی پیدا کرده. عجب. بسیار خوب، دوستان میفرمایند تلفن قطع شده. ما خواهش میکنیم که آقا محمد اگر شماره تلفن دادن دوستان ما تماس بگیرن، اگر که شماره تلفن ندادن ایشون تماس بگیرن، باز روی خط بیایند. ما مشتاق هستیم که صحبت‌های ایشون رو در ادامه بحث بشنویم تا مردم هم بهتر قضاوت کنن. تا ایشون مجدداً ببخشید وصل میشن، بریم سراغ آقا محمد از تهران. آقا محمد عزیز صحبت‌ها رو شنیدید، حالا اگر نکته حاشیه‌ای دارید یا نکته دیگری دارید که می‌خواید به صورت تریبون آزاد بفرمایید، تریبون در اختیار شما، بفرمایید.
باز هم تشکر میکنم از استاد محترم و همچنین شما جناب آقای کیانی. امیدوارم که آقا محمد هم از عرایض بنده ناراحت نشده باشن.
حتما همینطور هست.
بله بله، امیدوارم که اگر
شما بسیار محترمانه و زیبا بود. بله
بله بله، ما هم لذت بردیم، انصافا ایشون هم محترمانه صحبت کرد،
بسیار خوب صحبت کرد.
اما آقای کیانی، برنامه رو آقای عبدالله حیدری یا شهاب ابراهیمی یا جناب نسل چند وقت پیش داشتند در خصوص روایاتی که شبکه شما ارائه داده بود در خصوص امامت امیرالمومنین از کتب شیعه با سند صحیح،
کیو میفرمایید؟
آقای عبدالله حیدری.
بله
برنامه ایشون داشتن در بحث.
حالا البته من خواهش میکنم که لفظ آقا را دیگه به کار نبرید، چون ایشون دو تا بیانیه دادند و فکر میکنم دیگه با شکستن بیانیه دوم دیگه ما از این به بعد لفظ آقا رو اگر با قنگ به کار ببریم شاید برازنده باشه، اما با قاف دیگه فکر میکنم که خود عزیزان وهابی هم دیگه لفظ آقای با قاف استفاده برای ایشون نکنه، یا حداقل خجالت بکشن اگر استفاده کنن برای ایشون. بله بفرمایید. حالا
بله ایشون در ایران همین نیت بنده هم آقای با قاف بود، چون اگر من با قنگ بخوام تلفظ بکنم تقریبا میشه گفتش که خیانت کردن به خود اهل سنت، چون ایشون توهین‌های انجام.
بله بالعکس البته گفتید با قنگ. بله
بله واقعا. بله واقعا عرض کنم که بنده همون لحظه که برنامه ایشون شروع شد تماس گرفتم با شبکه.
بله
یک بار نه دو بار، وقتی که تماس ها رو وصل کردن اینها با دو خطی که اونجا نوشته بودند و خودشون اعلام کردن برای تماس ها، بنده خدا رو گواه میگیرم بیش از 30 مرتبه با شبکه تماس گرفتم.
بله.
و تمام اینها رو ضبط کردم. اگر ایشون بیاد بگه نه همچین چیزی نبوده، من ضبط اینها رو خدمت شما تقدیم میکنم اگر خواستید پخش بکنید.
عجب.
دوربین همه رو پخش کردیم، از شما هم یاد گرفتیم چطوری تماس بگیریم.
بله. خواهش میکنم. بزرگواری شما.
بله. تصویر گذاشتیم و شماره هم مشخصه چه شماره رو میگیریم.
بله.
30 بار تماس گرفتم بنده.
خب اصلا نگرفت یا اینکه برداشتن چطور شد؟
نه بوق میخورد. بله؟ میخورد بعضی وقتا اولش سریه اول که بنده تماس گرفتم برداشتند اینها،
یک کسی به من پاسخ داد، خیلی مبهم جواب مبهمی داد، ظاهرا حالا ما بگیم اشتباه شده، چون ایشون برگشت گفتش که حالا نمیدونم تو این فیلم باشه یا نه، ولی اگر بود خدمتتون حتما تقدیم میکنم. من گفتم، گفت شما فرمایشتون چیه؟ من عرض کردم که میخوام برم روی خط. گفت چی میخواهید بگید؟ گفتم خب چه روی خط میگم دیگه. گفتم نه کلیات چی بوده؟ کلیات ما. گفتم کلیات من نقد صحبت است، خسته نباشید، خدا به شما. تلفن من رو قطع کردم. بارهای بعدی که تماس گرفتم، خب من تلفنی که داشتم مجرد چند خط بود،
بله.
با خطهای دیگه رفتم تماس گرفتم، وقتی که متوجه میشدن صدای بنده همون صدای تماس گیرنده قبلیه، تلفن من رو قطع میکرد. بعد دیگه کار به جایی رسید که کل تماس ها رو دیگه قطع میکردن و بوق اشغال میخورد. بعد از اینکه چند تا بوق میخورد، بوق اشغال میشنیدم بنده.
درست.
من از اینجا میخواستم عرض بکنم به این آقا، چون مطمئنم که ایشون درست میاد میگه که به من گفتن یا برام ایمیل کردن، ولی خودشون میشینه پایین برنامه، این برنامه رو قطعا نگاه میکنه.
بله
آقای شما،
حالا البته من یه سوالی برام پیش اومد، شاید شما از کاف کسر دار استفاده کردید در کلام خودتون، چون میدونید ظاهرا شبکه وهابی کلمه به کلمه، بله، به کاف کسر دار و اینها حساسیت دارند و خلاصه عرض کنم، بله کاف فتح دار دیگه منظورم هست، کاف فتح دار حساسیت دارند و خیلی علاقمند به کاف مکسوره هستند اینها. شما مطمئنید که از کلمه کشی و اینها استفاده نکردید؟
مطمئنم که از این کلمه استفاده نکردم.
کشی نگفتید یه وقت مثلا؟
نه، فقط فکر کنم تنها مشکلی که وجود داشت اینه که من سلام علیکم میگه گفتم یک مقدار با غلظت گفتم، اینا فکر کنم من روحانی هستم.
آها.
فکر کنم تنها مشکل همین بود که بس نگردم.
بسیار خوب. بله.
بینم خدمتتون عرض بکنم آیه، که عرض کرده باشم خدمت این کارشناسان که کارو نشناس فکر کنم خیلی دیگه بهتر باشه، چون آبرو حیثیت خودشون رو اینها به باد دادن. بیان یه بار فکر بکنن، پارسال جریان قدیر رو اینجوری به پا کردن و مسافرت کردن به منطقه قدیر و اینها، خب اومدن گفتن میخ رو بر تابوت کوبیدیم، دیدیم نتیجه چی شد.
چیزی که تاریخ نگاران ما سالها بود در کتب خودشون آورده بودن که قدیر در 29 اسفند به تاریخ شمسی است، اینها فکر کردن شق القمری کردند و عرض کنم چیز جدیدی رو کشف کردند و برای خودشون هم سود زدند و هورا کشیدن. بله
بله خیلی خوشحال بودن. خب ببینید، یک سال گذشت از اون داستان، بیان یه بشینن مرور بکنن فاصله یک سال رو، حرفهای خودشون رو کنار حرفا و پاسخهای شبکه ولایت بذارن، ببینن آیا این یک سال در جهت دفاع از عقاید خودشون تونستن کار بکنن و خدمت بکنن، یا بیشتر در جهت عرض کنم افشا کردن اون چهره و حقیقت خودشون کار کردن.
بله.
باز هم فرصت دارن از هر جای کار، از هر جای ضرر که اینا برگردن، باز هم منفعته. من خیلی دوستانه، خیلی برادرانه دارم به اینها عرض میکنم، به عنوان یک برادر که نمیشه گفت، به عنوان یک قول خودشون هموطن، بیاین بحث بکنید، کم کم دیگه اینها شروع بکنن، حالا به بهونه های فنی و غیر از اون این شبکهشون رو دیگه کم کم جمع بکنن. جدید هم این اختلافاتی که افتاده سر پول، دعواشون شده اینا با هم دیگه، بدتر داره میکنه قضیه رو، خیلی چیزها داره.
خب حیفه، شما حاضرید که از 10000 پوند برای یه برنامه اینها بگذرید آقا محمد؟
حالا تا حالا تو اون موقعیت قرار نگرفتم آقا. خب کیانی انشالله که قرار نگیرید.
شما نفرمایید، حیفه آخه 10000 پوند اینها مبالغ کمی نیست که بشه ازش به این راحتی گذشت.
از راه دیگه میتونن بگیرن، فقط راه شبکه نیست که عملیاتای انتحاری که دارن.
خب پس یه پیشنهاداتی باید بهشون ارائه بشه به هر حال. بله.
سوابق کاری هم که ایشون دارن در گروه هکای تروریستی دیگه.
بله بله، سوابق درخشانی در پاکستان دارن. بله.
آره بیان اونجا جوانها رو پیش خودشون شستشو مغزی بدن، جایی باشن اون جوانها که پاسخ شیعه رو نشنون، چون عقایدشون متزلزل خواهد شد قطعا. ما این پیشنهادی بود که اینجا امشب با عرض کردیم. یک ایدی من می‌خواستم امشب از حاج آقا بگیرم. آقای کیانی.
بله بفرمایید.
عرض کنم که حضرت آیت الله، می‌خواستم من امشب به عنوان یک بیننده که بحث‌های شما رو فقط از دور دنبال کرده، سال‌ها بنده بحث‌های شما رو دارم از دور دنبال می‌کنم، بنده رو امشب رسماً به عنوان شاگرد خودتون بپذیرید و اینو اعلام بکنید که بنده حقیر هم یکی از شاگردان شما هستم، منتها نه شاگردی که به صورت مستقیم با شما ارتباط داشته و سر کلاس‌های درس شما نشسته، شاگردی که در دانشگاه شبکه ولایت تحصیل کرده و بعد از چند سال حداقل به جایی رسیده که خدا رو شکر چند وقت گذشته بنده یک مناظره‌ای داشتم با یکی از اساتید دانشگاه جامع الفنون سوریه، ایشون از مذهب سلفی‌گری خودشون که خیلی هم تند بود دست برداشت.
در فضای مجازی بود مناظرتون؟
نه خیر مناظره بنده حضوری بود، ولی خب ایشون خیلی به خاطر شرایطی که الان در سوریه حاکم هست صلاح نمیدونستن که این بحث بله. در خبرگزاری منتشر بشه، منتها مستنداتش هست
الحمدلله
هستش که از ایشون اجازه بگیریم اسم ایشون رو و تصاویر رو اینها رو انشالله ما منتشر
بشه. بسیار خوب، ممنونم آقا محمد عزیز. من از حاج آقا خواهش میکنم که این عذر رو میدید. حاج آقا البته حاج آقا شاگردان بسیاری دارند، یعنی بیشتر بچه طلبه های قم این افتخار رو دارن که یکی از دروس پایه خودشون رو حالا یا رجالشون رو یا دروس دیگه رو محضر حضرت آیت الله قزوینی بودند و ما هم خودمون این افتخار رو داریم. حضرت استاد ایشون فرمودن که امشب عیدی به من بدید و بنده رو به عنوان شاگرد خودتون خطاب بکنید. بسم الله.
اگر برای شما عرض کنم افتخار میکنیم به بزرگواران مثل محمد آقا که امشب واقعا افتخار آفریدن و من لذت بردم بیشتر از اون مطالب مستندی که نقل کردن از ادبیات ایشون و از ادب ایشون من واقعا تشکر کردم. و خب همینطوری که شما فرمودید من اون دفعه عرض کردم از تبریز که تماس داشتم گفتم واقعا خدمتی که اینها به شیعه کردن در تاریخ همچه خدمتی به شیعه واقعا نشده بود که خب مردم صحبت‌های ما را دوستان ما را دیدن، دونه دونه ما روایت ها را آوردیم، گفتیم نجاشی اینو گفته، شیخ طوسی اینو گفته، کی اینو گفته، دونه دونه اینها را آوردیم. اون آقا رفت و یک نقاشی نمیدونم دختر خانومش آقازاده شون یا داد همسایه ها کشیدن براش یا اصلا نقاشی ها را اون آقای عبدالشیطان دمشقیه براش فرستاده بود. من که گمانم همین نقاشی هم مال خودش نبود، از اون ور آمده بود براش
براش می نویسن بالاخره.
بله اینها بله. شروع کرد و نمیدونم علامه اینطوری گفته، دوستان ما ثابت کردن به علامه مدرسی همشون دروغ گفته،
حالا خیلی
به علامه مدرسی دروغ گفته. بله. بابا راست میگی، کتاب علامه مدرسی مرآت العقول هست، کتاب پدر بزرگوارشون روضت المتقین هست. خب اینها را
خودشون تو ورد تایپ میکنن و نشون میدن به عنوان مدرک، خیلی جای بله. نرم افزار اینها ندارن. من نمیدونم آقای هاشمی که سریعن سرچ میکنن چطور اونجا سرچ نمیکنن نرم افزار نشون بدن،
دروغ دروغ از کجا بیارن نشان بدن. نمیدونم فلان آقا بقوله همون برای شما عرض کنم افرادی هم که اینا نسبت دادن با اینکه یک فرد شناخته شده ای در حوزه نیست، یک ساعت نه درس رجال دیده نه غیره، کتابی هم نوشت همه مراجع بهش اعتراض کردن. ما در مقام تخریب افراد نیستیم، ما به همه احترام میگذاریم، حالا نظر ایشون هم اون آقا این بوده، ولی وقتی ما میام میگیم آقا نجاشی گفته چنین، شیخ طوسی گفته، آقای خویی چنین گفته، خب شما بیا بگو بله نجاشی اینطوری نگفته، شما دروغ گفتید، شیخ طوسی اینطوری. این بحث علمی اینه، نه اینکه بیاد یک نقاشی بکشه اونجا و برای شما عرض کنم یا خواست حتما یاد بده اون آقایان که بناس تصویر ایشون رو تو، البته دیدم من بعضی از این جوانها تو خیابان میرفتم دیدم عکس ایشون رو که جدیدن برای خودشون هم ظاهرن دوستان میگفتن که فیسبوکشون برای شما عرض کنم فرستاده بودن، این الان دیگه رو موبایل ها رو خودشون گفت که عکس منه به صورت زنانه و نمیدونم رنگی شده و چنین چنان و سرخاب و سفیداب. حالا ما کاری نداریم، ما گفته بودیم که در گوشه چیز من مثلا بیاریم عکس ایشون رو بیاریم در گوشه
ما، حتی اونم خانم ها زنگ زدن گفتن اگر چنین بشود بالاترین جسارت به ماست که بلد. این رو حتی به نام یک خانم شما خطاب بکنید که واقعا بلد. این
واقعا
هم
الحق و الانصاف ما دیدیم همینشم باعث میشه که واقعا برای شبکه ولایت در حقیقت مایه ننگ. من احساس میکنم لاتائلاتی که شون بافتن اون شب توهین ها و فحاشی ها بهترین خدمت رو به شیعه کرد،
الحمدلله
بهترین خدمت رو، یعنی هر کس
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
همین دیروز صبح بود از استرالیا زنگ زده بودن، استرالیا که برنامه های ما را اینترنتی میبینن، میگفتن فلانی این قضیه این حیدری با شما باعث شد ما در شیعه بودنمون یقین داشتیم، یقین تر شد برای ما. و این قضایا را میگفت بر این که من اینجا با تعدادی از همین وهابی ها که اینجا هستن رفتم با اینا صحبت کردم، گفت مثلا عشق از چشمشون سرازیر شد، گفت ما خیال میکردیم که این بابایی که اینجا تو مسجد نماز میخوانه وهابی، این مسلمانه، پس معلومشه که اینا لامذهب بیدین هستن. میگفت گریه کرد و گفت دیگه من پشت سر این وهابی نماز نخواهم خواند.
و از ما میخواست که این برنامه‌هایی که ما داریم به صورت انگلیسی رو سایت بگذاریم و ایشون اونجا تکثیر کنه در اختیار مردم قرار بده. ما دیگه البته ما به دوستانم گفتیم دیگه از باب اینکه جواب ابلهان خاموشی است و محفشاند نور و سگ او کند، البته من مقام سگ رو خیلی بالاتر از این میدانم، حتی اون دفعه میگم مثله کمثل الکلب، توهین به سگ که اینا رو بخوام تشبیه کنیم، یا مثلا کمثل الحمار به الاغ توهین، یعنی عقیده من هست نسبت به این آقا، نسبت به دیگر کارشناسشون ما تا به حال بی احترامی نکردیم غیره، ولی من تعجب میکنم به قول ما با اینکه گفتیم این حرف آقای ملازاده نسبت به آقای هاشمی گفت عقیل بی عقل محکوم کردیم، ولی واقعا من احساس میکنم این آقای هاشمی اگر عقل در کلش باشه برای همچه فردی که آبرو برای وهابیت نداشت، حیثیت برای این شبکه نداشت، خودش رو مفتضع کرد. این آقا یک روایت میخواست، ما 40 روایت الحمدلله همین امروز دوستانمون مخصوصا برادر عزیزمون جناب آقای یزدانی این 40 روایت رو از کتب شیعه و سنی با بررسی دونه دونه روایت ها، حتی همون مواردی که این آقا آمد به دروغ گفت علامه مدلسی
بله
تضعیف کرده، تمام این موارد رو که ما از کافی آوردیم روایت رو، بله مثلا ما اومدیم از خصال شیخ صدوق آوردیم سند کاملا صحیحه، این آقا رفته در کافی یک روایتی مشابهی، بله اونجا چنینه، شاید یک روایتی با 10 تا سند میاد،
بله
با 10 تا یکی از این سندها صحیح باشه، اگر این واقعا به قول آشنا به سند باشه که بلدم نیست اصلا، سوادم نداره، حتی ما همون قضیه هیلول رو گفتیم مثلا نفهمیدی چی اصلا، آقا این 6 تا سند نیست، این برای شما عرض کنم علامه مدلسی گفته که صحیحون به سنده، 2 تا سند آورده، ها بابا جان تو که اصلا سر در نمیاری، من اون شب مفصل توضیح دادم، گفتم آقا یاد بگیر اینها
را، خب بچه اکابری از درس دانشگاهی حرف زدن خب معلومه که خلاصه طرف نمیتونه بفهمه.
حالا من نمیدونم این آقا،
نمیدونم بینندگان عزیز ارجمند ما، من خیلی دیگه واقعا وقتی ما در رابطه با این آقا صحبت میکنیم، امشب هم ابتدای بحث من اصلا خواهشم این بود که به دوستان اتاق فرمان هم اگر کسی خواست بیاد در رابطه با ایشون صحبت کنه اصلا پشت خط نیاد، دیگه لازم نیست، من فکر میکنم که برای همه عیان هست، ایشون خودش گفت که من میخوام آتش نمرود روشن کنم، خب تو که خودت میدانی که که هستی و روبروی تو چه کسانی قرار دارند، ما ممنونیم از تو، اما خیلی عجیب بود حضرت استاد آتش نمرود ایشون عرض کنم به آتش چهارشنبه سوری بیشتر شبیه بود، بله. و بعد هم دوستان ما و اساتید بزرگوار در برنامه کلمه طیبه اینقدر این آتش کوچیک بود که فلاش تانک رو کشیدند،
بله.
و نه تنها اون آتش رو برد بلکه خود ایشون هم احتمالاً همراه اون رفت، و من جدن متاسفم جناب آقای حیدری و جدن متاسفم آقای باقین و متاسفم برای جناب آقای هاشم زهی و شبکه کلمه که حالا ظاهرن مدیریت این شبکه هم عوض شده، حالا بگذاریم آقایونی که در شبکه کلمه هستید حداقل شما برای آبروی نداشته خودتون رحم قائل باشید، بابا دیگه تحدی کردن در این حد و بعد مردمی که همه دارن میبینند، بابا ما نه تنها گفتیم مکتوبش روی سایت ولیعصر هست، مردم ما کسانی که به سایت ولیعصر تماس میگیرن یعنی روی سایت میرن روزانه بیش از چند ده هزار نفر هستن، میرن آپلود میکنن میبینن دانلود میکنن خیلی چیزها رو دارن میبینند، و امروز دیگه دنیا دنیایی نیست که مثل کبک سرتون رو زیر برف بکنید. فکر میکنم حضرت استاد همینقدر برای آقایون کافی باشه.
نه جالب هست آقای کیانی، ببینید همون بحث کشی و کشی رو ما گفتیم بابا بزرگان اهل سنت ابن ماکول از استوانه های علمی شماست، برای سمعانی در الانساب برای شماست، ما ابن حجر اسقلانی در تفسیر المنتبه میگه آقا به فتح الکاف این آقا اومده یک افاضه جدیدی فرمودن، من واقعا من گمانم دیگه
زیر علاقه دارن، چرا شما اذیتشون میکنید؟
عجیبه جالب اومده گفته آقا مثلا قسیس قسیس نخوندن، چون قسیس خوندن ما باید کشی بخونیم، نمیدانم چرا برای شما عرض کنم فلان نمیدونم والا این حماقت اندازه داره، نفهمی اندازه داره، نمیدونم والا بحث ما آقا میگه آقا فتحه برکاف سقیله، بابا فتح اخف الحرکاته. تا به حال ما نشنیدیم از بنیانگذاران، بله من فلان غذایا را از اول بچه که بودم اینها را حفظ کرده بودم، همه را بلدم. خب بابا بحث ما اصلا در رابطه با نمیدونم گسیس و امثال این نیست، اصلا فتح برکاف و غیره مراد نبود. یا
اگر که ایشون خدایی نکرده همشهری ما بود، اصفهانی بود، چون ما علاقه داریم که به همه چیز بدیم، باز میگفتیم شاید ایشون عرض کنم که برای همین گفته فتح ثقیل است. اما دیگه قضاوت با شما بینندگان عزیز و ارجمند. این هم ایدانه ای شد آخر وقت برنامه، محضر شما بینندگان عزیز که کمی اسباب شادی شما فراهم بشه و انشالله که امیدواریم باز هم دست دعا به درگاه خدای بی نیاز بلند میکنیم که خداوند این کسانی که خودشون رو هم به خواب زدند کمک بکنه، از خواب غفلت بیدار بکنه و تا دستشون در این دنیا باز هست برای توبه، توبه بکنند و برگردند که خداوند ارحم الراحمین.
یک نکته رو آیه چیز من این که ایشون از فتحه کاف اینقدر وحشت داره که میخواد فتحه کاف را به زیر بکشه، حالا حضرت عالی که فرمودید به کاف مکسوره ایشون علال چه حالا خودتون میدانید با اینها، ولی این برای این که قرآن که میخونه به بعضی آیات میخوره با خودش تطبیق میکنه، مثل سوره مریم آیه 81-79 به اون طرف، کلا سنکتب ما نقول له ما یقول و نمد من العذاب مدن. میبینی این باش تطبیق میکنه، کلمه کلام آمده
عجب.
و از اون طرف کلا سیکفرون به عبادت هم تطبیق میکنه، از این طرف خب میدانه در هنگام مردن پشیمان میشه. برای شما عرض کنم جا عدوم قال رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحن فی ما ترک، بعد اینجا میگه کلا این نهاکه. ببینید در دو سه تا آیه سه تا چهار تا کلمه کلا آمده، همش هم با خودش تطبیق میکنه و اون بوزه هم نیست بیاد برای فتحه کاف رو بخوره. خلاصه برای شما عرض کنم این آقا را راحت کنه. و همچنین یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ، تا اونجایی که میگه آیه حیدری، آقای حیدری باقین به قول شما فردای قیامت وقتی عذاب را میبیند میگه خلاصه ای کاش بابام ننم، حالا با اون مشخصات گون مفتی برای مولوی روستاشون بیان کردن، فدا کنه از عذاب راحت بشه، حتی حاضر میشه و من فی الارض جمیعا ثم ینجی، یا تمام مردم رو فدای خودش کنه. بعد میگه کلا انها لذا، ولذا این کلا ها را یا کلا بلا یخافون الاخره، کلا انها، این کلا ها همه سخت برای ایشون و واقعا روی این جهت ما خلاصه ازشون میخوام ببینه اون بوزه از نسلش یه جایی هست بیاره این
کلا ها رو بخوره،
کلا پته هاشو بخوره و بعد ببینیم که چه قضیه. آخه بابا این برای شما عرض کنم کلم الله و غیره، بابا یه مقدار این عقل خدا دادید رو که عقل ندارید، الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، ولی حداقل اون آقای عقیل با عقل این عقلش بیکار بندازه، حداقل جلوی این لا تائلات این آقا را بگیر. اخن چه ربطی داره برای شما عرض کنم قضیه قسیس و دری، چه ربطی به کلا و کشی و امثال این داره؟ والا ما خب سر در نیاوردیم
ما ممنونیم جناب آقای عبدالله حیدری، آقای عرض کنم هاشم زهی و شبکه یک کلمه، شبکه های دیگه ای که از وهابیون دارید تبلیغ میکنید. ما متشکریم که اسباب تفرج و تفریح و عرض کنم شادی و خنده شیعیان رو فراهم میکنید و هر روز این افتخار رو برای ما پررنگ تر میکنید که ما با صدای قراتر بگوییم و افتخار کنیم که ما علوی هستیم و پیرو مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستیم. حضرت استاد اصلا وقت نداریم، دعا بفرمایید.
بله، من فقط یک جمله رو به اندازه در عرض 30 ثانیه این کتابی که بنا بود نوشته بشه من امروز گروه فایلش رو به من دادن، اینی که اسم گذاشتن اگر دوستان مانیتور من رو یه لحظه بدن 40 حدیث صحیح در اثبات امامت از کتاب‌های شیعه و سنی، تقریبا این شده 394 صفحه. ان شاء الله به قول قوه الهی این رو ما آماده ان شاء الله چاپ خواهیم کرد. 40 روایت صحیح. دوستانم مرتب دارن زنگ میزنن برای
بله تماس بسیاری داشتن.
البته این رو من تقریبا اگر بنا باشد کاغذ بندی 90,000 تومان باشه، هر 1,000 تیراژش حدود 7 میلیون تومان الان هزینه شه.
بله.
دوستان مرتب زنگ میزنن، به خود منم زنگ زدن، گفتم حالا با توجه به اینکه قیمت کاغذ خیلی مشکل ما داریم، خلاصه دوستان انشالله ما یک شماره مال مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر رو هم
به صورت جداگانه
نویس میکنیم. بله. دوستانی که اگر بتونن دوستان ما شماره مؤسسه را هم برای شما عرض کنم، شماره که به نام مؤسسه ولی عصر است، اگر نمیدونم دوستان ما دارن یا ندارن من الان براشون برای شما عرض کنم.
بله انشالله بعد از برنامه زیرنویس میکنن دوستان.
بله اگر انشالله بله. عزیزان ما این رو زیرنویس بکنن، این به نام مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر 175-102-75-51. انشالله دوستانی که میخوان در رابطه با چاپ این کتاب که ما نظرمون است که انشالله با 100,000-200,000 تیراژ این کتاب رو به حول قوه الهی چاپ کنیم، هم به زبان فارسی هم به عربی هم به انگلیسی، که البته با تعلیقاتی که بنده خودم بزنم و با یک مقدمه دوربر 550-600 صفحه خواهد شد. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، به ویژه عزیزان ما که در آذربایجان شرقی به خاطر این زلزله گرفتار هستند. خدا به آبروی زهرای مرضیه هر چه سریعتر نجات کامل و خلاصه کامل و رفاه کامل برای این عزیزانمون در این ایام عیدی مقدر بفرما. و گرفتارانی که در سوریه هستند، در بحرین، در میانمار که جدیدن دوباره خلاصه فتنه آفریدن علیه مسلمان ها، در عربستان سعودی، در دیگر کشورها، خدا با آبروی علی از همه اونها رفع گرفتاری بفرما. حوائج حاجتمندان روان ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم حضرت استاد و ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. تذکری رو کارگردان عزیز ما داد در رابطه با اینکه دو عزیزی که پشت خط بودند اینقدر خوب طول کشید، خطها قطع شد. من از عزیزان چون خداحافظی نکردم عذرخواهی میکنم و همه اون دوستانی که با ما تماس گرفتن ازشون تشکر میکنم، به خدای بزرگ میسپارمشون. امشب چون ما بحث زلزله زدگان رو داشتیم کمتر تونستیم صدای عزیزان رو بشنویم و کمتر روی خط آمدن، عذرخواهی ما رو بپذیرند. اگر عمری باقی باشه و خدا توفیق بدهد تا سه‌شنبه دیگر و قضاوت با شما دیگری در خدمت شما خواهیم بود. و کلام آخر، ما در پناه مصحف و در دین احمدیم، بر جمله خلایق عالم سرآمدیم، زیر لوای آل علی صف کشیده ایم، چشم انتظار مهدی آل محمدیم. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار، به امید دیدار یا علی. وسيم النار والجنة وسيم المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة يا علي.